دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 77 از مرحله 10 علم ثروت که در خدمتون هستیم، ان یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم با امید خدا. دوستان بریم سراغ مورد بعدی. من امیدوارم که این مطالبی که تا الان گفتم رو مخصوصا تو مرحله 10 هر جایی اگر باگی داری، اگر مقاومتی داری، اگر پاشنه آشیلی داری، اینجا این مطالب رو درستشون کن. بچه موضوع مهم اینه که تو اعتقاد داشته باشی که فقط همین موارد و فقط همین باورهاست که مانع از پیشرفت توه، مانع از روبرو شدن تو با نتایجه. اگه اینو باور داشته باشی میری موارد رو حل میکنی. من یه بار قشنگ تصویرش یادمه، گفتم والا به خدا من با یه خودکار با کاغذ با همین مطالب زندگیم تکون خورد. یعنی من چیز دیگه ای تو زندگی وارد نشد. من دیگه حداقل حافظم خوب کار میکنه، میدونم دقیقا چه چیزی زندگی منو تکون داد. نه امروز، خیلی از وقتا بعضی از بچه ها میان میگن که آقا ذهن من میگه همش الکیه فلانه بیساره. بچه بعضی از حرفای ذهن مشترکه. یعنی اون شاگرد، اون دوستی که میاد به من میگه، میگه ذهنم میگه با همه اینا الکیه، نه اینجوری نیست، یه قانونی داره ذهن من که نسبت به اون قانونی که داره، قانونش اینه، میگه خدا با ما لجه، با ما حال نمی کنه، دنیا هم بد جوری با ما داستان داره، هیچ کم از ما خوشش نمیاد. یعنی همون قواعدی که از قبل داشته، از ریشه در دوران کودکی، برداشتهاش از دوران کودکی بوده تا به امروز، هی اصرار داره ذهن، اصرار داره بگه آقا اونه. حالا یه جاهای مجبور میشه با تو همکاری کنه، مثلا تو میخوای بری شمال، با تو این ذهنه میاد شمال، نه به معنای این که موافقه، به معنای این که مجبوره. تو الان اومدی تو این کلاس نشستی، ذهنت هم با تو اومده تو این کلاس، نه به معنای این که موافقه، خوشحاله، راضیه، مجبوره. تو برداشتی آگاهانه اوردی سر این کلاس. بعضی وقتا هم الان تو ماه دهم خیلی باز بهتره، کمتر اذیت میکنه. شاید تو مثلا اوایلش بر بعضی رو کهیر میزد توی کلاس میشست، یا اصلا مطالب این چنینی رو میشتمه. مثل چی؟ مثل اون که تو باورهای خیلی بدی در مورد عشق داری، در مورد دوست داشتن داری، بعد یکی داره از عشق و عاشقی و محبت خداوند اینجوری اونجوری اینا رو میگه، کهیر میزنی از تو. یعنی اگر زورت برسه به طرف میگه آقا ساکت شو. و این اون ذهن است. اینکه مخالف و موافق نیست و اصرار داره بگه بابا ما قربانی شدیم، بگه آقا حق ما داره خورده میشه، بگه آقا یه دستهای پنهانی هست که داره پارتی بازی میکنه. دیروز جواب سوالای بعضی از بچه‌ها رو تو گروه میدادم، از توی مطالبش مثلا 10 ماه بود داشت تمرین میکرد، بعد میگه استاد من وقتی نگاه میکنم میبینم طرف فلان جایگاهو داره که اصلا لیاقتش رو نداره، بعد به فلان رابطه رسیده، دکتر فلانه، ولی این لایقش نیست. من نمیدونم چرا من. یعنی چی لایقش نیست؟ تو توی کلاس در مورد مدارها شنیدی، تو توی کلاس در مورد فرکانس شنیدی، اون مودی که هر کسی خودش رو برسونه بهش میرسه. بچه من داشتم چند روز پیش به این فکر میکردم، یه آدم مثلا حالا 5 تا شما آدم داغون مثل هیتلر میشناسید؟ که حالا باز هیتلر رو که نگاه میکنی ببینی یه سر و وضعش باز به نسبت سر و وضعش بهتره نسبت به بعضی از افراد. بعد مثلا داشتم توی پشت فرمون فکر میکردم، گفتم نگاه کن این آدمه بنده خدا اصلا کلن ذاتن بوی جوراب میده، بعد این آدمه چجوری رفته توی اون جایگاه به اون بالایی، و یه کسی مثل هیتلر، مثل چه میدونم چنگیز خان مغول. بعد داشتم نگاه میکردم گفتم واقعا حرسم در اومده بود، داشتم اش فکر میکردم گفتم آخه تو چجوری رفتی تو اون جایگاه نشستی و اینا. این موضوعی که میگم مثلا برای 3 روز 4 روز پیشه پشت فرمون داشتم میرفتم، بعد هوا موقع خب خیلی ناراحت بودم، میگفتم این آدم مثلا بشریت رو آسیب زد، حالا مثلا فکر هیتلر یا امثال هم. بعد داشتم گفتم نگاه کن ببین این چجوری رفته تو اون جایگاه اینا. بعد همون موقع آگاهی به این فکر رو داد، این تفکر اومد تو ذهنم که نگاه کن ببین دنیا رو چقدر اکسپت میکنه، چقدر راحت به همه این اجازه رو میده که هر کسی قانوناشو یاد بگیره میتونه ازش استفاده کنه. به زعم من این آدم بوی جوراب میداد ولی برای دنیا فرقی نمیکنه، میگه قانونا رو شناختی بر بالا، قانونا استفاده میکنی بر بالا. یعنی یه چیز عادیه دیگه، الان شما پرواز رو بلد باش بتونی با یه هواپیما پرواز کنی. حالا دیگه هر سر و شکلی هم داشته باشه آدمه مهم نیست دیگه، قانونه که بلده میتونه پرواز کنه. من اینکه این پایین نشستم اون بالا اونو نگاه میکنم، میگم نگاه کن تو نباید اونجا باشه، آره اون باید اونجا باشه، من باید پایین باشم اون باید بالا باشه. چرا؟ چون اون قانونا داره استفاده میکنه، دنیا با ریاضی من حساب نمیکنه که بگه آقا هر کی قیافش خوب باشه اجازه داره بره بالا. لیاقت رو ما یه براش ترازی داریم که هر کسی لیاقت داره یعنی این چیزها رو باید داشته باشه، ولی از نظر دنیا اینجوری نیست. و دقیقا این جمله الان اینجا صدق میکنه. من اون بنده خدایی که داشت میگه آره طرف لیاقت نداره، دکتر شده، فلان شده، پولدار شده، لایقش هم نیست، ولی من اصلا اینجوری نیست. محال ممکنه دنیا به کسی جایگاهی رو بده که اون آدمه تو خودش ندیده باشه. شاید من، شما و تمام اعضای این سیاره بگیم که آقا این آدمه اصلا حقش نیست، شاید ما اینو بگیم، ولی یا ما فکر کنیم که اون اشتباه داره فکر میکنه، اصلا آدم اشتباهیه، آدم حسابی نیست، یا هر چیزی. شاید ما همه کلی 8 میلیارد این حرفو بزنیم، ولی مهم این نیست که ما چی فکر میکنه، مهم اینه که اون آدم به این فکر میکنه که آقا من شایسته یه این جایگاه هستم و جهان هم جایگاه رو در اختیارش قرار میده. حالا چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، خوشمون هم که نمیاد شروع میکنیم بهش بد و بیرا گفتن که نگاه کن آخه تو چرا به این، تو رو چه به این داستانا. مورد بعدی، هر کس هر جا هست جای درستشه. چرا هر کس هر جا هست جای درستشه؟ به خاطر اینکه هر کسی تو هر جایگاهی که وایساده بسته به نوع نگاه خودشه، بسته به نوع باورهای خودشه، بسته به نوع دیدگاه و حسی که نسبت به خودش داره، بسته به حس لیاقتی که در خودش میبینه. آقا شما، من قبلا هم تو دوره قوانینم گفتم هر جوری دوست داری حساب کن، ولی یه جوری حساب کن که تهش به این نتیجه برسی که تو خیلی خفنی. حالا اگه اون آدم میتونه، خوب منو گوش کن، اگه اون آدم میتونه خودشو خیلی خفن ببینه، تو نمیتوانی، ناتوانی خودتو نگاه کن، نه اینکه به دنیا و خدا وصله بچسبونی بگی ای بابا این آدم با این قیافه و با این سر و شکل با این بی‌لیاقته ولی رفته اون جایگاه رو گرفته، خب تو رو چه به اینجا. نه اینجوری نیست، هر کسی هر جا هست جای درستشه. چرا؟ چون هر کسی بر مبنای باورهاش یک ارتعاشی رو از خودش میده، یه انرژی رو از خودش میده، وارد یک فرکانسی میشه که در اون فرکانس همه چیزهایی که مرتبط به اون باورهای اون آدم هست وجود داره، اونم تجربهش میکنه. اگر حالا مثلا فقط هم این مدل نیست، اگر میبینی یه نفر با من گفتم یکی بستگان ما با وجود اینکه شما سخت‌ترین جدول‌ها رو هم بدی بخواد حل کنه 5 دقیقه نمی 3 دقیقه نمی‌کشه همه رو حل بکنه. سخت‌ترین جدولی که تو ایران هست ته روزنامه، یه جدولی که سخته، من فکر می‌کنم برای کیهان خیلی سخت باشه. این آدم تو 2 دقیقه 3 دقیقه همه رو حل میکنه. بعد نگاه میکنه ببینی تو جنوبی ترین نقطه تهران تو بدترین شرایط داره زندگی میکنه، یعنی مستاجره، توی جای خیلی خیلی ضعیف مستاجره، گرفتاره، گیره. حالا من نگاه میکنم میگم آخه نداره، هر که هر جا هست جای درستشه. جای درستشه نه به معنای این که حقش اونه ها، خدا اینو خواسته، یا ما اینو براش میگیم حقت اینه، یا دنیا اینو براش حق، خودش بر مبنای تفکرش، دیدگاهاش، حسی که به خودش داره، جنبندی خودش در مورد خودش به این از چه رسته آقا حق من اونجاست. نه اینکه لزوماً خودش میفهمه ها، ولی شما اگر یه سری فکرها رو کنید، یه سری دیدگاه ها رو نسبت به خودتون داشته باشید، یعنی بهش عادت کردی آقا تو اگر اینجوری فکر کنی، اینجوری رفتار کنی، اینجوری احساس کنی، اینجوری خودتو تصور کنی، میافتی تو این جایگاه. این خیلی مهمه، این که تو حالا چه دانسته چه ندانسته، یعنی اینجوری بهت بگم، اگه یه نفر دانسته یا ندانسته هی به این فکر کنه که من بدبختم، نگاه کن من بیچاره، من قربانی، ما شانس نداریم، ای کاش من بابا داشتم، ای کاش من مادر داشتم، ای کاش من خونمون تو فلان شهر بوده، ای کاش یه ذره سرمایه داشتم، ای کاش یه ذره شانس داشتیم، پارتی داشتیم، ای کاش خدا به روی ما نگاه میکرد. کسی که داره اینجوری فکر میکنه، با اینجوری فکر کردن آروم آروم وقتی تکرار بشه بهش خوبه گیری، یا اینکه چه وضعی، من اینا رو نگاه کن، حق منو دارن میخورن، من اینو دارن به من زور میگن، اینا از من خوششون نمیاد، زیرا به من زدن، اینجا جای من نیست، این چه وضعشه، معترضه، همش اعتراض داره، ناراضیه، شاکیه، در نهایت حالا اصلا میگه دلایلی که دارم برای اعتراض، این دلایل بسیار دلایل منطقی است، دلایلی که من برای اعتراض دارم دلایل فوق‌العاده علمی است. اصلا هرچی تو درست داری میگه خوبه. مگه من اون موقعی که داشتم خدا رو شکر میکردم توی بدترین شرایط زندگی بودم؟ من بچه این داستان در مورد من صدق میکرد که خلقت من از ابتدا یک وصله ناجور بود. از روزی که به دنیا اومدم، تو قصه زندگی منو نگاه کن، من از روزی که به دنیا اومدم پدر من به اندازه 10-20 روز من تو بیمارستان بودم، نیومده منو تحویل بگیره. میرن از توی خیابون یه آقایی رو صدا میکنن، میگن این بابای نمیاد این بچه رو تحویل بگیره. میاد اون آقای توی بیمارستان فرح توی مولوی، میاد اونجا امضا میده که من بتونم با مادرم بیام بیرون، یعنی بچه رو بتونم بیارم بیرون. این استارت اومدن منه. خب بعد بلا فاصله بعد از چند ماه مادرم هم میمیره. بعد از این که مادرم میمیره، هنوز درد این خشک نشده، میرم پیش زن بابا. زن بابا کیه؟ یه آدمی که بنده خدا مالی خودیا داره دیگه، اوضاعش خراب، با خودش با صدای بلند حرف میزنه، حالا دیگه فکر کن به خودش رحم نمیکنه، به من چجوری، خدا بیامرزش. اینم از این داستان. بعد تمام دوران تا 15 سال 12 13 سال اول زندگیم وحشتناک، بدون استثنا روزی 3 بار کتک نمیخوردم، مثلا روزمون روز نمیشد، و ای کاش فقط نامادریم بود، بقیه اعضای خانواده من همشون ناتنی بودن دیگه، هر کی حوصله‌اش سر میرفت منو این یه توپ یه لگد بهم میزد. لگد کاش که میزدن، حرف زدنم، نگاه کردنم، نفس کشیدنم، خندیدنم، گریه کردنم، راه رفتنم، همه چیز منو مسخره میکردن. خب شما به من بگو، اینا رو دارم بهت میگم که ببینی سال 97 من میخوام یه جور دیگه ای فکر کنم، آیا من حق دارم یه جور دیگه ای فکر کنم، یا حق منه که بشینم بزنم تو سر خودم بگم خدا کلن با من زاویه داره؟ آزادی اونجوری که دوست داری فکر کنی. بعد یه آدمی شدم که در چندین سال پیش رفتم برم خواستگاری، چند جا رفتم خواستگاری گفتن بابات داری، مامان داری، پول داری، خدمت رفتی، نمیدونم شغل داری، درآمد داری، فلان چیزو داری، هیچی نداری، گم شو برو بیرون پسر جان. خب بعد فکر کن بعد از یه تایمی هم اکثرا من تقریبا از 16 سالگی 15 سالگی دیگه از پیش پدرم اینا اومدم بیرون و رفتم خونه زندگی یا این خواهر ناتنیم یا اون یکی خواهر ناتنیم، مثلا 4 ماه اینجا موندم 4 ماه اونجا موندم، اینم بقیه زندگیم. تو اگر جای من باشی کلن زندگی نکردی. یعنی بعد خیلی جالبه، من یکی از دفعاتی که رفته بودم خواستگاری، حالا هیچی که نداشتم از نظر مادی و مالی، هیچی نداشتم، رفته بودم خواستگاری، جرمی که باعث شده بود من بهم زن ندن این بود که گفتن این مادر نداره، انگار من مثلا مجرمم، انگار مادرم من خودم کشته بودم. البته اونا تقصیر نداشتن و اونا مثلا یه دختری داشته دلش میخواسته دخترش خوشبخت بشه. و من رو میدیده میگفت آقا کس و کارت کیه؟ میگفتم نمیدونم، ندارم. حتی الان من سال 97 شده، تمام تلاشم هم کردم، با صد وجودم همه جا هم دست و پا زدم که یه نتیجه بگیرم. 97 هم که شده دیگه یه ربع مونده به مرگم، هیچ اتفاقی هم برام نیفتاده، با خاکم یکسان شدم تو فجیح‌ترین زمان ممکنه، هیچی برای گفتن ندارم. حالا هم باید بلندشم برم ترکیه. یعنی آخرین فکری که منجی من بود این که برم ترکیه ظرف بشورم، اونجا یه پناهندگی بگیرم، برم یه کشوری، بلکه اونجا بتونم. بیشترین دلیل هم بود که ایران دیگه کسی منو نبینه بگه آه چی شد. حالا تو جای من باش، سال 97 تو اون وضعیت که غذا هم نداری بخوری، میخوای شکرگزاری کنی؟ یعنی همه اینایی که از زندگیم بهت گفتم یک میلیاردوم بدبختی ها و داستانایی بوده که تو زندگیم گذروندم. الان من یه چیزی رو اونجا فهمیدم، نه دلایل منطقی برای دنیا آوردم و دنیا گفت آفرین، هم یه خلط داری، تو اجازه داری غمگین باشی و ما قوانین رو برای تو تغییر خواهیم داد. بین بین. آره، و من جواب تمام سوالا رو از من میخواستم بفهمم دنیا چجوری با من رفتار میکنه، جواب تمام این سوالا رو تو تمام این سالهایی که بر من گذشت فهمیدم. من فهمیدم وقتی مادر من با تمام وجود که برای همه سعی میکرد خدمت گذاری کنه، آخرش به بدترین شکل ممکنه در تنهایی محض مرد. من اینو دیدم. این همه بر تمام عمرش به مردم خدمت کرد، ولی آخرش هم تو بدبختی و بیچارگی مرد، تنها، بی عشق. خب وقتی نگاه میکنم میبینم من که 100 سال سیاه عمرن نتونم مثل مادرم بشوم، وقتی دنیا با اون خوب گوش میکنی صدای منو، اونایی که ناز داره دلبر، اونایی که الان ناز هنوز تتمه، کسایی که الان تو کلاس هستن یا بعدها این پکیج به دستت میرسه، اونی که ناز داره دلبر، ناز داره دلبرا گوش کنن، ناز داره دلبر، دنیا نازکش نیست. برای کی داری ناز میکنی؟ اگر فهمیدی قانونا رو، اگر نگاهتو تغییر دادی دادی، ندادی لهت میکنه، هیچ رحمی هم نداره. اگر فهمیدی قانونا رو از قانونا استفاده کردی، تو پادشاهی میکنی، اصلا هم کاری دیگه نداشته باش که مردم دارن تو چه وضعیتی زندگی میکنن، چون این قانونی که در مورد تو صدق میکنه در مورد بقیه هم صدق میکنه. امروز روزیه که توی این مرحله دهم باید بلند شی بدونی داستان چیه. ناز داره دلبرا تغییر کنن، نه این جاهاشون نمیخوام، من مامانم رو میخوام، نه چرا خدا اونجا با من اونجوری کرد، مثلا نمیخوام، میخوام گریه کنم، قهر کنم. برو قهر کن، برو گریه کن. تای 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 تمام نازبازی هایی که در میاریم در رابطه با جهان هستی و خدا، یه نگاه بکن همون لوسبازی های بچگی مونه دیگه. بعد نمیخوایم قبول کنیم بابا، دنیا اصلا شوخی نداره با کسی. برو قبرستون نگاه کن یه بار، ازتون خواهش میکنم، یک بار خواهش میکنم بلند شید برید تو بیزرا، اندازه 3 ساعت روی این قبرها را برید، اسما رو بخونید، اون آدم ها دارن با من رو تو حرف میزنن. دنیا با هیچ کس را نمیاد، راهشو یاد بگیر، پادشاهی کن. خطا شد دیگه، از بچگی به من تو گفتن خدا مهربون، آره میاد بغلت میکنه، کلیک 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 کلیک. بعد تو تصویری که داری میبینی بسیار پیران، پیرمردان و پیرزنان با حسرت، با عقده، با گریه، با بغض، در تنهایی سقط شدن، مردن، و تو هیچ رد پایی از عشق و عاطفه نسبت به توضیحات ما آدم ها رو نمیبینی. چرا میخوای دروغ بگی؟ اصلا داستان حضرت نوح رو نگاه کن، به نظر یه لحظه چشمتو ببند، تصور کن موقعی که مردم داشتن، اونایی که داشتن غرق میشدن به شکلهای مختلف، صدای زوزه هاشون رو میشنوی. آیا اون لابلا تمام بین غیر از اون کشتی نوح و اون تعداد نفرات موقع زن و بچه نبود؟ بچه خردسال نبود؟ تو زمان موسی، حضرت موسی، اون بچه های خردسال نبودن، همشون مردن. برای یه مادر مرگ فرزند جلو چشش بسیار سخته، ولی اینا رو تو داری نگاه میکنی؟ مثلا به اینا فکر میکنی؟ یه دفعه 700,000 نفر با هم دیگه دارن آه و ناله میکنن، جیغ میزنن، فریاد میزنن، بعد جهان کوچکترین دل رحمی نداره، چون مبناش بر روی مبنای گگلی گگلی پیا نیست. نیست. دنیا ننم نیست. اصطلاح به کار ببرم تو مغزت جا بیفته. دنیا ننم نیست، دنیا بابام نیست، دنیا مادرم نیست، نازکش نیست. گرفتی داستانو؟ ناز چرا میکنی؟ قانون رو یاد بگیر. خیلی هم میگم بذار خدا رو ببینم، ان شاءالله ازش یه سری سوالا دارم، ازش میپرسم. چی میخوام؟ بذار استادو از نزدیک ببینم. ای کاش میتونستم استادو از نزدیک یه ساعت داشته باشم، باش سوالا معمر بپرسم. چی میخوای بپرسی؟ کل اتفاقات اطرافت داره با صدای بلند با تو حرف میزنه. نگاه کن چند تا آدم میشناسی که یه عمر حسرت و آرزوی یه سری رویاه رو داشتن، چی هم نشدن، 80 سالشون شد مردن، یا ناکام مردن، یا هزاران شکل دیگه. میگم بیزرا قشنگ اون قبرستون بهترین مشاوره رو بهت میده، بهترین جوابا رو به من و تو میده که با هیچکی تعارف نداره. حالا ما یه دوست داریم قضیه رو یه جوری دیگه بر خودمون تعریف کنیم، تعریف کن. یعنی من میخوام بگم اگر میخوای عشق خدا رو ببینی، عشق خدا یه چیزه. گفت ببین، به خود من گفته، هر موقع میاد تو سرم، ذهن منم یه موقعی میگه همه اینا الکیه بابا، من این همه زندگیم دگرگون شده، اندازه کل نسلم رشد کردم، و بازم هر از گاهی علاقه داره بیاد بگه ببین تو هیچی نشدی، همه اینا الکیه. خب ولی من اینو میگم ببین امیر جون، الان فکر نکنی خدا به روت نگاه کرده، چون خدا به روی تو نگاه کرده یعنی پشتش الان به یه سری دیگه است. این حرف رو بریز دور دیگه. خدا تو رو خیلی دوست داشت، نکنیم این کارا رو بابا. چون یه سری چیزا خدا رو وارد میکنیم که اصلا اینجوری نیست. تو از جهان خواستی راه رو بهت نشون بده، جهانم یه جمله بهت گفت، این یه جمله این بود آقا بر چی توجه کنی اون تو زندگیت گسترش پیدا میکنه. به من چه که داری چه جوری به این چیز توجه میکنی؟ به من چه که رو چه حسابی داری به این چیز توجه میکنی؟ به من ربطی نداره. به من چه که الان چرا لباس مشکی پوشیدی اومدی جلو آینه؟ به من چه؟ میخواستی نپوشی؟ نه آینه، بذار بهت توضیح بدم. آخه بابا ما داغ داریم، مثلا آینه به حالش چه فرقی میکنه؟ باستاب میده، همین و سلام. و اصرار داریم که آینه رو، بابا آینه رو نمیتونی بیاری شبیه آینه که آدم نیستش که باش صحبت کنیم. میگیم آینه جون من ندارم، الان یه لباس مشکی دارم، بی زحمت تو به من آلبالاییشو نشون بده، باستاب آلبالایی بده. دنیا هم همینه، میگه آه به من ربطی نداره، تو چرا الان داری به غمت فکر میکنی، گسترش پیدا میکنی، به من چه ربطی داره تو الان داری خاطرات گذشتت که چک خوردی. اون روز سال 97 به من گفت ببین امین جون حرفا درست، خلقت من از ابتدا یک وصل ناجور بود، از روز اول زندگیت غم و اندوه و هر شب آرزو مرگ میکردی و احساس میکردی من بزرگترین پاشنه آشیل باورهای مریضگونهی که برداشت کردم از بچگی بود که من متعلق به هیچ کس و هیچ جا و هیچ چیزی نیستم. من احساس میکردم حتی من متعلق به این خدایی که میگنم نیستم، من احساس کردم من متعلق به این سیاره نیستم، من متعلق به این آدم ها نیستم، من متعلق به این شهر و کشور نیستم، من متعلق به حتی به این جسم نیستم، من اشتباهی اومدم تو این سیاره، من اینجوری فکر میکنم. حالا تو فکر کن من این آدمه بخواد چیکار کنه، بخواد فهمیده راست چیه، فهمیده به هر چه که توجه کنی آن چیز در زندگیت گسترش پیدا میکنه. بعد از این ور تو این همه سال امیر خلدبری، این همه سال این همه پرونده قطور دال بر بی عدالتی خدا جمع کرده است، میخواهد آن دنیا خدا را محاکمه کند و جلوی دوستای خدا خدا رو ضایع کنه، بگه ببینیم به من چه ظلمی کرده، این از وضع زندگی من بوده. بعد ببین سخت‌ترین صحنه میدونی 97 برام چی بود؟ همه این پرونده هایی رو که جمع کرده بودم تو تمام این سالها، تو هر صحنه ای که دیده بودم بی‌عدالتی هست، ببین من کلا برنامه‌ام این بود، برنامه این بود که ثابت کنم که ما مظلوم واقع شدیم، خدا برای یه سریا میخواد برای یه سریا نمیخواد. من برنامه این بود که بگم که خدا عادل نیست، من برنامه این بود که بگم خدا انصاف نداره، من برنامه این بود که بگم ما قربانی شدیم، ما مورد ظلم واقع شدیم، ما بیچاره ایم، حقمون خورده شده و یه سری دستای پنهان داره ما رو اینجوری عذابمون میده، وگرنه من عرضه دارم و من کارم درسته. و برای همین که اینا رو ثابت کنم، از بچگی هر صحنه ای رو که میدیدم من در کل میخواستم بگم خدا عادل نیست، اما نمیتونستم فقط بیام بگم در رابطه با من عادل نیست. هر جا احساس میکردم صحنه یه جوریه که میشه از اینم یه کپی گرفت بگی که بیا اینا خدایا اینم سند، تو فقط با من اینجوری نیستی، نگاه کن اسقر آقا بیچاره رو نگاه کن چجوری پدرش در آوردی، اینا رو در واقع داشتم می آوردم این سند مدرک ها از دیگرانو، که دیگه بعدش یه دفعه پرونده خودم رو کنم بگم بفرما اینم ظلمایی که به من کردی، دیگه نتونه بگه نه من ظالم نیستم من عادلم، بعد بگم فقط من نبودم، اینا رو ببین اینا رو ببین اسقر آقا بفرما همه اینا هم هستن دیگه، بعد اون موقع دیگه خدا بمونه. این مغز فندقی من بود که به این چیزا فکر میکرد. حالا شما فکر کن سخت‌ترین صحنه‌ای که من باید موقعی که تو سال 97 بودم انجام میدادم چی بود؟ سخت‌ترین تصمیم گیری برای من این بود تمام این پرونده هایی رو که در تمام این سالها جمع کرده بودم، با خون و دل یکی یکی جمع کرده بودم، همه اینا رو باید آتیش میزدم و حرفم رو عوض میکردم، گفتم که عشق فراوان است، زیبایی فراوان است، پول و ثروت فراوان است، خداوند عادل و مهربان است، عشق کافی است، من دوست داشتنی هستم، من خواستنی و ارزشمند و لایق و شایسته هستم، جهان پر است از زیبایی و امنیت ها و این گونه چیزها. اینا رو من بعد میگفتم. میدونی چیا رو بعد میگفتم؟ این چند تا چیزی که گفتم و ازشون تمام عمرم رنجش داشتم، بعد اینا رو بعد میگفتم. خیلی دست و پا زدم که ببینم، لای پرانتز منو گوش کن، خیلی دست و پا زدم که ببینم را داره که اینا رو نگم، دیدم نمیشه، یه را بیشتر وجود نداره. نوع نگاهت رو عوض کن تا زندگیت و نتایجت تغییر کنه. همه اونایی که نتیجه نگرفتی تا همین لحظه، مقاومتت در برابر همین موضوعه. تو اگر مطمئن باشی که نوع نگاهت رو عوض کنی، زندگیت عوض میشه، انجامش بدی. دوم، میخوام یه چیزی بهتون بگم، در گوشتون رو بیاری جلو، یه چیزی میخوام در گوشتون بگم. اونی که تغییر نمی کنی، واقعی، حقیقی، از درون، تو برای پول اومدی، پولو دوست داری، ولی خاطراتی که جمع کرده بودی که بخوای یه سری چیزها رو ثابت کنی، اونا رو هنوز بیشتر دوست داری. تو رفتن روی سکو و موفقیت رو دوست داری، خوشگله، اما این که بخوای یه جوری بگی که دل همگان برایت بسوزد، این را هنوز بیشتر دوست داری. همگان نه بیرون ها، این تو هم هستن ها. پولو دوست داری، این جمله منو بزرگ بنویس، تابلو کن، هر روز ببینش. پولو دوست داری، ولی چیزایی که به خاطرشون تغییر نمی کنی رو بیشتر هنوز دوست داری. و سلام، نامه تمام. من دقیقا در سال 97 تا 98 آگاهی یه لحظه به هم گفت، یادت می آید امیر خلدبری حضرت ابراهیم را قربانی کرد؟ امیر خلدبری، اگر تمام امیالت، خواستهات، خواسته های دلم با حال خودم بسوزه، چرا همه با من بدن، حرفای دلم که تو این سال ها میدونی من چی کشیدم، خب اینا چی میشه، اینا همه قصه خوردم، شبا گریه کردم، خوابیدم، من میخوام انتقام اینا رو بگیرم. امیر خلدبری، همه اونا رو باید امروز قربانی کنی، سرشونو ببری بندازی، اگر میخوای به ثروت و موفقیت برسی. یادتون میاد یکم پیش بهتون گفتم بچه اگر میخوای به موفقیت برسی، این طرز فکر من قربانی باید از تو بره بیرون. محال ممکنه یکی احساس کنه که من قربانی بیچاره، بعد به پول و موفقیت و خوشبختی برسه. نمیشه. حالا من امروز تو این کلاس میخوام بهت بگم چی رو نگرداشتی که برات از پول مهمتره، قربانیش نمی کنی. عید قربانه دیگه، امروز عید قربانه، قربانی کن اون چیزی رو که خیلی دوستش داری، نگرش داشتی، دو دستی بهش چسبیدی. من چیزی رو که خیلی دوست داشتم، نگر داشته بودم، بین 97 تا 98 قربانی کردم. من عاشق این بودم که خدا رو محکوم کنم، ثابت کنم که عادل نیست، در حق من و امثال من ظلم کرده. من عاشق این یه دونه بودم، من حاضر بودم همه زندگیمو بدم فقط ثابت کنم که خدا در برابر من و امثال من ظلم کرده. و تو فکر کن اینو باید قربانی میکردم. سوال میخوام ازت بپرسم، این اعترافگیریه، امروز تو این کلاس اعترافگیریه، چی برات از پول مهمتره؟ لامصب، چی رو نگرداشتی نمیخوای قربانی کنی؟ یعنی تغییر کنی دیگه، یعنی اون کشته میشه، یعنی اون بین میره. غرورت، منیت، عقده ها، حس تلافی، چی رو نگرداشتی قربانی نمی کنی؟ من میدونم پول دوست داری، ولی قطعا تا وقتی که پول تو زندگیت نیست، یعنی یه چیزی بیشتر از پول دوست داری، یه چیزی رو بیشتر از پول دوست داری. اون چیه؟ اونی که دنبال منطق میگردی میگی آخه من از یه دنبال اینم که تو پیج اینستا منو محکوم کنن، بگن الان شما خودت به خاطر این موضوع اگه این اتفاق برات بیفته ناراحت نمیشی؟ ما این موضوع هست، اون موضوع خیلی ناراحت کننده است دیگه. دیگه اینو باشه باشه باشه، من بهت مجوز دادم، برو تو میتونی غمگین باشی، برو ببینم گوگلی، برو خدا باش، اوکی باش، قوانین دنیا گوشید با این ردیف باشید. این گریه میکنه بغض میکنه، آشنا منه، گریه میکنه بغض میکنه، همش بدبختی فکر میکنه، ولی با منه، این آشنا منه. قوانین رو براش بچرخونید، خیال راحت شدم اونجون، بودو برو برو قربونت برم، برو ردیف تو جیبته، شما هر جور دلت میخواد باش، اصلا دست به کابل برق بزن، برق نگیریش. این آشنا من بچه برادر منه، ردیف دیگه برو آقا، برو الله، شما برو خودت بالای کوب انداز، اوکی مشکل نیست، برو برو، شما یه وزنه 200 کیلویی به من به پات بپر تو دریا، هیچ چیت نمیشه آقا، دریا کوشی، دریا بیا جلو، دریا جان این با وزنه 200 کیلویی بپره تو آب، چی بهش نگو، این آشنا منه، آره پسر با جناقمونه، اینجوری دوست داری؟ خدا دنیا کشید، این بچه هی گریه میکنه، میره تو خاطرات گذشته اش، هم دلش به حال خوش میسوزه، خوشم بدبخت میبینه، خوشش هم کم میبینه، بعد خیلی هم ناراحته، همش هم به منفی ها توجه میکنه، نمیتونه، میدونی نمیتونه به مثبت ها نگاه کنه، نه نمیتونه، میخواد آقا، من میشناسمش، آقا آشنا منه، میخواد، نمیتونه، اوکی پس اینو باش اوکی باشید دیگه، اینو ببرید ردیفه، آقا برو برو شما بیستجاری بشین به بدبختی و منفی و سیاهی و تاریکی و کمبود فکر کن، گفتم دیگه یه رو 20 دقیقه نهایت 25 دقیقه دیگه پولا رو میریزن تو خونت. سال 97 تا 98 به این نتیجه رسیدم امین جون، درست دلایلی داری که به تو خیلی اذیت شدی، خیلی ظلم شد، خیلی سختی کشیدی، هیچ گوشه ای از زندگیت، حتی تو یه دونه گوشه های زندگیت یه نور امیدی نبود، یه مهربانی نبود، یه لطفی نبود، هیچی نبود. امیر الان باید اون زندگی که گذروندی رو از شروع تا به اینجا رو باید بتونی یک لطف الهی ببینی. میتونی درک کنی چی دارم میگم بهت؟ بعد من لطف الهی دیدم، کتک های زنبابومو شد پکیج دوره عزت نفس، بارو ببین چند نفر پکیج دوره عزت نفس من را گرفتن و تا آخر عمرم میگیرن، همینجوری دارن میگیرن و من زندگیم از این رو به آن رو شد. ببین دیدی من اسم گذاشتم، دنیا صداش کرد، بعد اومدم یه لایف گذاشتم، گفتم که با دردهای زندگیت نجنگ، چرا که آنها تو را بیدار خواهد کرد و دردهای زندگیت برکتهای زندگیت هستن، این تضادها تو را بیدار میکنن و تو را آگاه میکنن. آقا من امروز سوار ماشین بی ام و هستم که در کشور ما، در همه جای دنیا، فقط 1-3% از کل جمعیت دنیا این اجازه رو دارن که سوار ماشین بنز و بی ام و و پورشه بشن. چرا؟ چون من یه کاری کردم که حتی فکر بهش هم برای بعضیا تن لرزه میاره. چه فکری کردم؟ به این سرنوشت، به این سناریوی چند ساله خودم، از اینکه بهم زن نمیدادن، از اینکه هر روز کتک میخوردم، از اینکه هیچ کی آدم حسابم نمیکرد، از اینکه بعضی وقتا حتی جا نداشتم که کجا خدای کجا بخوابم، میرفتم پشت بوم خونه خواهرم اینو میخوابیدم. حالا امیر جان به اونا نگاه کن، اونا رو برکت ببین. بای امین یه تیکه رو، من کل وظیفم، کل سهمم، کل تلاشم هم یه تیکه بود. یه فیلمه، یه دونه فیلمه که مثلا 30-40 سال این فیلمه طول کشیده، بعد این فیلمه رو تو بذار همیشه نگاه میکردی، به چشم این نگاه میکردی که این یه تراژدی غمگینه. حالا همین فیلم رو نگاه کن، اما این دفعه نگاه کن، میگی وای لطف خدا رو اینجا رو ببین، اینجا رو این چه لطفی کرده، اوه اینجا رو این چه لطفی کرده، آه اینجا رو نگاه کن، اینجا منو بس به بچه ها داری نشون میدی. بچه تو این تیکه فیلم نگاه کن، زن بابا منو با 4 تا وسیله، با چوب جعبه، با دمپایی، با سیم، آخرش هم آب ریخ روم تو حیات شب، منو خیس کرد با سیم ضبط از این ضبطایی که باش موزیک گوش میکنیم، نصف شب به دور از چشم بقیه من با سیب با کابل میزد تمام بدنم چیز شده. بعد اینجا نگاه کن، بعد اینجا ها من تونستم دوره عزت نفس رو بنویسم. لا 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 لا. که من در مورد ثروت و فراوانی و دنیا پر از ثروت من شدن آسان ترین کار دنیاست. بابا 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 دوازده بار بابا رو صدا میکنی. چی شده؟ دارم میرم مدرسه. یه کیک بهم بده، یه شیر کوچولو که تو سوپرمارکت داری، من گشته تا ظهر تو مدرسه نباشم. دوازده بار بابا رو صدا میکردم، از صدا میفهمید چی میخوام. برای این نمیگفت جانم، برای این میگفت قرش میکرد که ببین قرش رو میشنوی همین جان، قرش رو شنیدی دیگه، عاقل باش، درخواستتو نگو، به پیچ برو. بعد این آدمه که بعد دوازده بار من رو گشته میشدم، نمیتونستم کم بیارم، بعد من میگفتم اینه پینگ پونگ، بابا بابا بابا، بعد دوازده بار چی میخوای من؟ بابا جان چی میدونی بابا؟ بعد به من میگفت با مسخره، چی میگی میو 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 میکنی؟ حالا با این ترفند مسخره ببینه این جواب میده من خواستم قورت بدم که چیه. پدر من مثلا اندازه یه شیر و کیک به من نده. مت و حالا دیگه گفته بودم و منم دیگه انداخته بودم به اون رو، باید میگفتم و بابای من شروع کرد تمام دنیا رو برای من فقیر جلوه میداد. چه فکر کرده پول علف خرس با یک قرام پول بخوای در بیاری؟ یک ساعت و نیم شروع میکرد عزاداری کردن و باورهای داغون تو کله من. این صحنه رو من 15 سال تمام اول زندگیم دیدم، قبل از اینکه چیزی ببینم اینا رو بابام بهم نشون داده، قبل از اینکه چیزی رو بشنوم از جهان، از پول و ثروت و فراوانی، بابام اینا رو بهم گفته. من دیگه فیکس فیکس پره پرم، اوکی اوکی، من دیگه تکمیل شدم. 15 سالم شد، گفت حالا برو توی بازار کار با این باورهایی که تو گذاشتم. بعد حالا فکر کن در سال 97 و 98 از تا 15 سالگی بابام اینجوری منو باد کرد، تکبیلم کرد، و 15 سالگی تا روزی که به سال 97 98 برسه با اون باورا رفتم، قشنگ دیدم نشده، یعنی اون باورا 100 برابر تقویت شده، تایید شده. دیدم دیدی راست میگفت بابا، ما نمیشه پول در آورد، پول کمه، فلانه، بیساره. بعد 97 حالا اومدم میگه خب امیر جان، بعد از این که به زندگیت نگاه کردی به جایی که فکر کنی تو یه لعنت بودی برکت بودی، حالا مورد بعدی اینه که تو فکر کنی که پول و ثروت فراوان است. در جهانی فرود آمده ای که پر است از فراوانی. بعد تو فکر کن کل عمرت رو باید آتیش بزنی، قربانی کنی، تمام چیزایی که تا حالا دیدی و شنیدی رو همه رو باید قربانی کنی، بیای یه جور دیگه ای به تمام چیزهایی که دیدی نگاه کنی. دنیا به من گفت چی گفت؟ در گوش من گفت چی گفت؟ گفت عزیزم، گفت باید بتونی. چی میخوای از دنیا؟ گفتم ثروت فراوانی. گفت باید بتونی به همون چیزهایی که بر تو تمام این سالها گذشت یه جوری نگاه کنی که ثروت و فراوانی از توش بزنه بیرون. گفتم یعنی به خودم دروغ بگم؟ گفت نه، به خودت دروغ نگو، فقط اعتراف کن جور دیگری هم بود، به تو یه جوری دیگه ای گفته بودن، تو اون جوری که بهت گفته بودن دیده بودی، جورهای دیگه هم هست. بابای تو که نماینده سیاره زمین نبود که هرچی به تو گفت فکر کنی وحی منزله. گفتم حالا چی کار کنم؟ ولی خب درست میگی، ولی اینا رو من دیدم، اینا رو من حس کردم، اینا رو من ثانیه به ثانیه فقر رو لمس کردم. گفت میدونم عزیزم، کاری برات نمیتونیم بکنیم، اینجا فکر کنیم مثلا پارتی بازی داریم و اینا، نه، شما نوع نگاهتو تغییر بده. گفتم آخه چه جوری؟ گفت به من چه دیگه، چه جوری دیگه؟ خودت مثلا اون آدم ابلهی که بلند شده خودش یه جوری گنده دید که رفت به اون جایگاه رسید که کلی از آدمها رو کشت، این همه قتل و غارت کرد، تو اون جایگاه هر روزم بریون خورد، مگه ما جلو اونو گرفتیم؟ اون تونست بوی جوراب میداد، تونست خودش رو یه گنده دنیا ببینه، جهانم در اختیارش قرار داد، شد هیتلر، شد چه میدونم چنگیز خان مغول، مگه ما جلو اونو گرفتیم؟ این دنیا این دسترسی رو بهت میده. مگه اون آدم که به سان گوساله میماند، اون آدم تونست یه جوری حساب کنه که بگه من خوب ترینم؟ گفت مگه ما یقش رو گرفتیم؟ بگیم نه 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 نه، اجازه بدید اینو نذارید بره. بعد بگن چرا؟ بگی این بود جوراب میده. نه، گفت تو میتونی خودت رو با این قیافه‌ای که شبیه کپکی، تو میتونی خودت رو با این کپک بودنت در اوج ببینی؟ گفت بله. گفت پس اگر تو میتونی، بسم الله برو. و حالا نوبت تو، جهان روبروت با ایستاده، میگه نمیتونی خودت رو گنده ببینی؟ به من چه؟ نمیتونی دنیا رو پر از ثروت و فراوانی، چون جهان داره ثروت و فراوانی مثل آب خوردن پول از زمین و آسمون تو زندگی سرازیر کنه، اینو دنیا داره، پس مشکل تو دنیا نیست. تو نمیتونی، دلایلت خیلی علمیه، باش برو به زهرا یه سر بزن، برو قبرستون یه سر بزن، همه اونایی که زورشون نرسید خودشونو گنده ببینن، قبراشون از این قبر گوگولی کوچولو هاست. مگه هیچ انسانی از هیچ انسانی برتره؟ نه نیست. پس چرا حتی تو قبر بعضی از مرده ها هم که نگاه میکنی میبینی یه قبر آنچنانی مال یکی میبینی؟ نمیتونی خودتو گنده ببینی؟ نمیتونی دنیا رو ثروتمند ببینی؟ نمیتونی فکر کنی تو برکت دنیا بودی؟ نمیتونی اصلا اینجوری ببینی که از اولش که تو اومدی خدا عشق کردی ریخ رو سر روت؟ نمیتونی اینجوری ببینی؟ ببخشید دیگه شرمندم، برو کلا. نفر بعدی. نه آقا، کی می تو این صف کی میتونه، کی میتونه خودشو گنده ببینه؟ اون بیاد جلو. آقا وقتو نگیر، برو کنار. نه آخه من نمیتونم، دلایلم خیلی علمی است. باشه شما برید اون اتاق سمت چپ شماره 3، اونجا اتاق علمیه، برید اونجا. اونجا اونی که میتونه ببینه، اونی که میتونه خودشو گنده ببینه، اونی که میتونه ببینه جهان پر است از ثروت و فراوانی، اون که میتونه ببینه که تو میگویی بشود و میشه، اصلا اونی که میتونه قرآن قبول کنه که به تو میگه که آقا ما زمین و آسمون رو به تسخیر تو درآوردیم، تو هر چی بگی همونو برات انجام میدیم، تو میگویی بشود و میشود، اونا بیان جلو، بقیه برید کنار. برید کنار، وقتو نگیری، توضیح نده، بیا جلو، بیا جلو. مثلا انگار رفتی یه جایی میگه آقا این مثلا 10 تا چیزو بیار که پاسپورت میخوای بگیری، اینا رو بعد بیاری. آقا من هیچ کدوم از اینا رو ندارم، ولی من خیلی آدم خوبی هستم، چشامم رنگش آبیه. میگه بیا برو اون بر بابا، اونایی که مدارکشون کامله تشریف بیارید، مدارک کاملا تشریف بیارید، خاله بازی نیستش که، هم میخوای پولدار بشی هم میخوای اون هنره رو بدن. به خدا قسم خداوند به کسی پول نمیده، شخصیتش رو بهت میده، به هیچکی پول نمیده. این حرف درآوردن، اینو آدمایی که دنبال این بودن که خدا رو زیر سوال ببرن، حرف درآوردن برای خدا، گفتن نگاه کن به اون داد، به این نداد. ولی خداوند اینجوری نیست، به کسی چیزی نمیده، ماهی نمیده، ماهیگیری یاد میده. در مرحله دهم، مرحله بیداری است، بلند شی مسئولانه، گرفتی داستان چیه، دنیا چه جوریه، گرفتی؟ اگه گرفتی بلند شو دیگه. نه بذار یه ذره دیگه ناز کنم ببینم را داره با بغض کردن، استراتژی بغض رو عموم جواب داده، استراتژی لج رو دایم جواب داده، استراتژی قهر رو بابام جواب داده، استراتژی من نمیتونم نمیتونم زورم نمیرسه رو مامانم جواب داده، بذار ببینم میتونم با این استراتژی ها یه ذره دیگه کشش بدم. شاید جواب داد، جواب نمیده، رو دنیا جواب نمیده. فقط باید تغییر کنی چیو؟ نوع نگاهت به همه چیز رو. چجوری میخوای خالق زندگیت باشی ولی خالق نوع نگاهت نباشی؟ چون نوع نگاهی که خوب گوش کن حرفمو، این نوع نگاهی که الان به خودت، به خدا، به زمین، به زمان، به دنیا، به اتفاقات داری، این نوع نگاه مال خودت نیست، بهت دادن. اوکی؟ آقا و خانمی که میخواید خالق بشید، پول خلق کنید، اول باید خالق نوع نگاهت بشی. تو باید یه نوع نگاه خلق کنی. بسم الله، اینو خلق نکردی چجوری میخوای پول رو خلق کنی؟ چون پول از نوع نگاهت خلق میشه، عشق در زندگیت از نوع نگاهت خلق میشه. نه آخه من چجوری به این موضوع نگاه کنم که آخه یه جوری دیگه ای نمیتونی به من چه؟ تو فقط اینو انجام بده، بقیهش خدا، دنیا، جهان انجام میده. تو این یه دونه رو هم نمیخوای انجام بدی؟ آخه اصلا چجوری میشه من بچه‌م مرده چجوری به این دنیا نگاه کنم که عشق است؟ نمیتونی؟ منم واقعا باهات موافقم، ولی نمیتونی نمیتونه. بابا به طرف 40 ساله میگن آقا سیگار نکش، سیگار خوب نیست، میگه نمیتونم. بعد برای 16,000 تا چوب سیگار میارن، 16 مدل هم از این ترک سیگار، قرص و دارو و فلان، همه آدامس ترک سیگار و دکترای مشاوره، 40 سال این همه هزینه. نمیتونه با بند خدا، نمیتونست دیگه. میزنه میره دکتر، دکتر میگه اگر یک پک دیگه سیگار بزنی میمیری. آقا این سیگار نمیکشه، مگه این همون نبود که میگم نمیتونم؟ چرا کلک میزنیم ما؟ تو که نمیتونستی، چرا الان تونستی؟ بدونم راه دیگه نداره، بدونم همینه تنها راهش، بدونم نمیشه، غیر اومد و ناس کرد و بازی کرد، انجام میدم، خوبشم انجام میدم. نمیتونم و نمیخورم و نمیام و نمیشه و اینو نداره، وقتی بدونم راه نداره، راه دیگه ای نداره، همچه انجام میدم بهتر از هر بنی بشری. من قبلا توی دورای قبلی، تو ماهای قبلی گفتم من هر چیزی رو که بخوام میتونم، چیزی رو که انجامش نمیدم ندارمش و نمیتونم چون نخواستم. بابا طرف خواست بره توی سیاره دیگه، تونست، شد. نه استاد زاویه دیدم نمیتونم تغییر بدم. خیلی چجوری تغییرش بدم؟ مگه همین دوست تو 30 بار تالا دودرت نکرده؟ 30 بار تالا نپیچوندتت؟ 30 بار مگه تالا ندیدی پشت سرت بدگویی کرده؟ چجوریه که یه جوری بهش نگاه میکنی که بینتون عاطفه ایجاد میشود؟ شما هنوزم با هم دوستان خوبی هستید، یه جوری دیدیش که هنوز با هم دوستید دیگه. استاد این باور چجوری عوضش کنم؟ میتونی، نمیخوای. بچه ای که همیشه زیبش و زیب کاپشنش و زیب لباسش و کفشش و مامانش میپوشونده، آروم آروم بهش القا شده که نمیتونه خودش کفششو بپوشه، زیبشو بکشه بالا. نمیتونم چیه؟ میتونی، میتونی نوع نگاهت رو عوض کنی، همطور که من تونستم. این جمله والله قسم اون لحظه‌ای که 97 تو شرایطی بودم خدا میدونه، تو اون لحظه میگفت به هم این صدا تو وجودم، تو سلولام، توسط روحم گفته میشد، آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج از احتیاج از احتیاج و برعکسش. حتی آنچه روبهان را کند شیر مزاج، احتیاج از گاهی اوقات. من یه ویدیو دیدم، یه دونه مرغ چنان بادی کرده بود جلوی عقاب که اومده بود عقابه بچه‌هاشو بخوره، عقابه پراش ریخت در رفت. نیاز داشت مرغ که بابا خروسه تا این عقابه اومد، خدا شده خروسه که پیچید در رفت. مرغ مادر ماندا با 7-8 جوجه فرزندان خود. عقابه که اومد به خدا یه جوری این مرغ پرش میکرد و عقابه خبابا یک پنجام عقابه بود ولی باد میکرد میپرید حرکات جانگولری انجام میداد. مرغ اون لحظه از حافظش استفاده که تمام حرکاتی که اون خروسه انجام میداد در هنگام جنگ ها اونا رو به انگار تو حافظش سپرده بود، یه لحظه لازم دید تو اونجا خروس باشد، مرغ دید لازم است خروس باشد، خروس شد، عقاب در رفت. اون ویدیو قشنگ من دیدم عقابه در رفت، بچه‌هاش زنده مون. آنچه امیر خلدبری را تو اون وضعیت ضعیف میکند شیر پادشاه قوی، احتیاج. من میدونستم اگه این توی ویدیو گفتم اگه من برای اینکه فلج نشم نیفتم ویلچر نشین نشم تخیل کردم، واسه این تخیل کردم، تصویر ذهنی گرفتم. پس بدونی همین یه راهه، یک خوب انجام میدی که رو تو و انجام دادنت میشه کتاب نوشت. بچه بریم برگردیم ادامه کلاسو بگیم. خب بچه ها بریم ادامه این مطلب. هر کس هر جا هست جای درستشه. حالا از امروز به بعد، از اینجا به بعد تو دیگه میدونی اگر کسی رو دیدی در یک جایی هست به ظاهرش نگاه نکن، به اون بخش توان. اتفاقا من تو یکی از استوریام گفتم، حالا نمیدونم الان گذاشتن استوری رو یا نه، یه استوری گرفتم همینجوری که توش گفته بودم که اگر یه روزی دیدی یه نفر سر شکل مورد سلیقه تو رو نداشت و اونجوری که تو میپسندی نبود، از هر جهت 180 درجه برعکس نظرات و سلیقه تو بود، بعد دیدی به یه اوجی رسیده، به جای حسادت کردن که بگی آخه بابا تو چرا با این وضع، اگر دیدی همچه اتفاقی افتاد فقط این جواب خودت بده، بگو که نگاه کن ببین این دنیا چقدر راحت. هر کسی، حتی این هر کسی بتونه خودشو گنده ببینه، جهان بهش این اجازه رو میده که بره تا اوج بزرگ بشه و رشد کنه. پس از این آدمه ممنونم، دیگه باورم نمیشد که اینم بتونه. بچه من نمیدونم گفتم یا نه، ولی یه بار یه تیکه میگم، این یه تیکه رو بدونی، برای این هر کس هر جا هست جای درستشه. یه روزی یه جلسه خیلی بزرگی بود که ما سر دست میشکوندیم توی بیزینسی که بریم تو اون جلسه، و یه آدم معروفی بود که این آدم توی اون بیزینس مشهورترین آدم بود و همه قبولش داشتن و اصلا همه آدم ها سر دست میشکوندن رشد داشته باشن تو کار بازاریابی که برن تو جلسه این آدم. افتخار بود که بگیم آقا این آدم جلسه گذاشته، من تو جلسهش بودم. و تا ماها میتونستی رجز بخونی بگی آقا من تو جلسه فلانی بودم. بعد این آدمه یه روز گفت آقا هر کسی این مثلا مقدار فروش رو انجام بده میتونه بیاد تو این جلسه که من براش صحبت کنم، که اون آدم معروفه براشون صحبت کنم. بعد هم خیلی اصلا تو اون دوران بکش انقدر فروش انجام دادن تا برسن به اون سقفی که اون آدم گفته بود هر کی مثلا 200 میلیون بفروشه میتونه بیاد تو اون جلسه. خلاصه یه عده‌ای خودشونو به اون جلسه رسوندن. اون آدم معروفه اومد گفت سلام دوستان، قبل از این که من بخوام صحبت بکنم یه دوستی رو میخوام بهتون معرفی کنم که این ماه تونسته یه سقف درآمدی خیلی فوق‌العاده‌ای رو بزنه. حالا همه این جمعیتی هم که اومده بودن خودشون کشته بودن تا به اون جلسه برسن، میخواستن این آدم معروفه حرف بزنه. که این آدم معروفه بلند شد این آدمه رو معرفی کرد، گفت ایشون چون یه سقف خیلی عالی رشدی رو کرده بود، تصاعد خیلی بالایی زده بود، این آدم میخواد صحبت کنه. اون آدم بلند شد صحبت کرد، خدا شده از اول تا آخر جلسه که یک ساعت و نیم برگزار شد این آدمه هیچکی نفهمید این چی گفت. گفت پیتا اینجوری صحبت کرد و هیچکی چی نفهمید، یعنی همه تو کل یک ساعت و نیم داشتن خمیازه میکشیدن. اون آدم معروفه دقیقا میدونست که این حرف زدن بلد نیست، یک ساعت و نیم تایم کلاس که تموم شد دیگه همه میدونستن کلاس کلا یه ساعت و نیمه، این یه ساعت و 28 دقیقه حرف زد. بعدش نشست، بعد اون آدم معرفه بلند شد گفت خب بچه ها امروز بهترین کلاس زندگیتون برگزار شد. همه گفتن ما که چیزی نفهمیدیم، اصلا خودش هم نفهمید چی گفت. گفت بهترین کلاس زندگیتون به این علت بود، دیدید عیناً همینو گفت. و گفت بچه ها کسی فهمید این چی گفت؟ بالاترین رشد و اون آدمه داشت آتون ما، یعنی همه رو پشت سر گذاشته بود. گفت بچه ها کسی فهمید اصلا این چی گفت؟ همه خیلی پر رو گفتن نه والا خودش هم نفهمید چی گفت. گفت اومدم تو این کلاس بهتون بگم اینم تونست رشد کنه، تو نمیخوای رشد کنی؟ ببین لازم نیست 3 ساعت یه آدم حرفه‌ای 3 ساعت حرف بزنه تا تاثیرگذار باشه. با یه استراتژی خیلی جالب از 1 ساعت و نیم 1 ساعت و 28 دقیقه گذاشت یه آدمی که این دستش به اون دستش میگفت چه خبر، خب این بلندش حرف بزنه. بعد تو عرض 1 دقیقه بلند شد گفت اینی که شماها نفهمیدید چی گفت، خودشم نفهمید چی گفت، از نظر همتون هم این آدم خنده داره، این تونست روش کنه، تو نمیتونی؟ یعنی هر کس هر جا هست جای درستشه. خب حالا میرسیم سراغ همون آدمه. من سوالم اینجاست که یک جمعیت 500 نفری که اون آدم رو تایید نمی کردن بهش میخندیدن، اصلا نزدیک سلیقه‌شون هم نبود، آدم خنده داری بود و و و همه وصله هایی که منفی بهش بچسبونی بهش میچسبید، این آدم وقتی میتونه، یعنی این دنیایی که ما توش داریم زندگی میکنیم، وقتی این آدم میتونه خودشو گنده ببینه، تاثیرگذار ببینه، رشد کننده ببینه، جهان بهش میگه اکسپت. این یعنی چی؟ یعنی هر کس هر جا هست جای درستش، یعنی آدمه توانایی رو داشته که با وجود تمام ظاهرش، قیافش، کج و کله بودنش، همه چیزهایی که از نظر ما زیر سواله، با وجود همه اینا پس این خیلی هنرمندتره، پس این خیلی تواناتره، پس درود به شرفش، درود به شرف تمام آدمهایی که از نظر من و تو به درد نخورن و رشد کردن، درود به شرف تمام آدمهایی که از نظر سلیقه تمام اجتماع زیر سوالن و این آدم ها رشد کردن، درود به شرف تمام دخترانی که به زعم ما آدم ها تو اجتماع زشتن، بدهکلن، بدترکیبن و ازدواج های فوق‌العاده‌ای کردن و تو زندگی های لاکچری هستن، درود به شرف تمام مردانی که ما فکر میکنیم اینا به درد نمیخورن، شبیه فلانن، اینجورین، اونجورین و این دست چپ و راستشو نمیشناسه، درود به شرفش که اون آدم با وجود اینکه هیچ بخش ظاهری که تو اجتماع مورد تایید باشه رو نداره، پدر نداره، مادر نداره، قیافه نداره، حرف زدن بلد نیست، صداش شبیه لوله اگزوز میمونه، همه اینا رو داره با که دیگه همه آدم ها براش قطع امید میکنن، درود به شرفش که هیچ کسی، وقتی همه قطع امید میکنن، همه بهش میخندن، مسخرش میکنن، یعنی کل زمین، کل آدماش ازش حمایت نمیکنن. و خداوند گفت من میخندم به کسانی که وقتی من میخوام بره بالا همه میخوان بزننش زمین، نمیتونن، و من میخوام یکی رو بیارم پایین همه نمیخوان بذارن ولی بازم نمیتونن. این خدا گفت منظور یه شخص نیست تصمیم گیرنده است که من اینو میخوام ببرم بالا، این خدا گفت یعنی اون خدایی که در وجودت است، اون تمایل به رشد، اون باور عزت نفس و اعتماد به نفسی که در تو تصمیم میگیرد میگوید رشد بشود و میشود و این اتفاق میفته. و وقتی که تو میخوای رشد کنی، فارغ از این که در بیرونت چیار کم داری و مورد تمسخر همه هستی، فارغ از همه اینایی که حتی ذهن استدلالگرت میگه بابا تو 300 تا آپشن رو نداری، الان امکانات نداری، درود به شرفت که تو وقتی که میگویی بشود میشود و هیچ بنی بشری نمیتونه جلوتو بگیره. و به جایی که بیای مسخرش کنی به عظمتش نگاه کن و براش دست بزن. این با این قیافش تو این ماشینه، این با این قیافش تو این خونه، این با این قیافش تو این پوزیشن، درود به شرفش، براش دست بزن. که تو اگر جای اون بودی، احتمالاً من اگر جای اون بودم احتمالاً خونه بیرون نمی اومدم. این حالا نه بیرون اومده، بلکه رفته رو نوک قله‌ام نشسته. و تازه اون بزرگترین معلم انگیزشی منه. اون داره میگه ببین، من که خود تو نمیتونی تاییدش کنی، واسه نمیتونی گنده ببینیش، من گنده شدم. تو که منو مسخره میکنی، وقتی منو مسخره میکنی یعنی من تو نظر تو زیر سوالم دیگه، یعنی تو 10 پله از من بالاتری. تو که 10 پله از من بالاتری، چرا 10 پله از من پایینتری؟ نه، اون آدم معلم منه، داره بهم کمک میکنه، مربی انگیزشی منه، به من میگه ببین، من که تو منو قبول نداری، برام شد، خواستم شد، پس بر تو هم میشم. پس اگر دیدی هر کس هر جا هست، بدون که جای درستشه. اگر یه نفر رو میبینی پدر داره، مادر داره، خانواده داره، خونه دارن، یه آسایش و آرامشی تو خونهشون هست، ولی این همش بغض داره و ناله داره و همش دست و پاش میخوره، این برمار زخمی میشه و ضعیفه تو زندگیش، به جایی که دلت بسوزه فکر کنی یه بی‌عدالتی تو دنیا به وجود اومده، بفهم آقا اون آدم با همه این امکاناتی که در اختیارش هست نمیتونه خوب فکر کنه، نمیتونه گنده فکر کنه. و اون آدمی که هیچ امکاناتی نداره و زندگیش روش کرده، بدون که این آدم تواناییش، توانایی اون آدم در فیزیکش نیست، تواناییش در جایی نیست که تو با چشم سر بتونی ببینی، اون تواناییش در نوع نگاهش به خودشه. اون اگر امروز منو خیلی هاشت ببینن، از دوست و دور و وریا و خانواده و نزدیک و غریبه و اینا، هر کی منو ببینه فکر میکنه که یادمه یه روزی چند نفر گفتن امیر خان اومد، بعد چند نفر وایساده بودن، در که باز شد من بیام تو، خدا شده رو صندلی روبرو دره نشسته بودن، درم از این بلندا بود، اینا تا گفتن امیر خان اومد، به خود در باز کردن من نگاه کردم، دیدم جفتشون رو مبل نشسته بودن روبرو در، اون بالا نزدیک به سقف نگاه کردم، فکر کردم الان یه قول بی شاخ و دم میاد، الان یه آدم گنده میاد. اینا بالا رو نگاه میکنم، من از اون پایین اومدم و باورشون نمیشد منم. چرا؟ چون ذهنشون بهشون گفته بود یه آدم گنده باید یه آدم گنده باشه، ولی گندگی من تو فیزیکم نبود، تو چی بود؟ تو نوع نگاه هم. خیلی گندگی میخواست، منی که تمام این سیاره و آدماش و خانوادم همه یا اون منو کوچیک دیده بودن، این گندگی میخواد که تو بتونی یه نگاه جدید خلق کنی، یه زاویه دید جدید خلق کنی. تو قبل از این که موضوعات فیزیکی رو خلق کنی، مثل پول و ماشین و خونه و ثروت و جایگاه، اول باید یه نوع نگاه خلق کنی، نوع نگاهی که برچسب تو هم روش باشه، یعنی برند خودت باشه، مدلی که تو نگاه میکنی، که هیچ کس شاید اونجوری نمیتونه نگاه کنه و تو اونجوری نگاه کن. من همین الان بخش عمده از درآمدم و رشدم تو زندگی، همش به من بگو از چی، از نوع نگاهمه. چرا من زندگیم داره رشد میکنه؟ چه پولی که تو زندگی میاد، چه احترامی که میاد، هر چی که میاد، از کجا داره میاد؟ جز نوع نگاهم از کجا داره میاد؟ همه چیز از نوع نگاهت میاد. همین الان توی روابطم، بعضی از روابطی که دارم توش عزت و احترام دارم، از کجا داره میاد؟ از نوع نگاه. من به خودم یه مدلی محترمانه تر نگاه کردم، جهان داره بهم بازخورد میده. حالا این نوع نگاه دیگه دست آقا تو هیچ امکاناتی در اختیار نداری، منم قبول میکنم، دیگه به من که نمیتونی بگی که من که با خاک یکسان بودم. من والله قسم هر شب اینو بدون استثنا تکرار میکنم، خداوند مرا از بین مردگان بلند کرد، از داخل جهنمی که خودم برای خودم درست کرده بودم بلندم کرد، منو تمیز کرد، پاک کرد، به آدما گفت نمیخوایدش، من تمیزش میکنم، درستش میکنم، مال خودم. اکید حالا یا طرف میگه استادت کی؟ استادم خداست. چجوری بهت یاد میده؟ هیچی. منو هیچ کس 2000 حساب نمی کرد خدا چجوری به من نگاه کرد و من رو من سرمایه گذاری کرد. استادم خداست. اگه خدا تونست یه جوری متفاوت از 8 میلیارد جمعیت منو ببینه، انگاری همه 8 میلیارد جمعیت منو نمیخواستن. سال 97 دیگه هیچکی منو نمیخواست که من یه ماه تمام، دو ماه، سه ماه تمام تو خونه بودم. از این 8 میلیارد جمعیت نه یکی به من زنگ میزد، نه پیام میداد، نه کاری به کارم داشت. یعنی منو جامعه، سیاره زمین منو توف کرد بیرون، گفت نمیخوایمت، تو حتی لیاقت قورت دادنم نداری. منو توف، منو جوید، دید جویده نمیشم، توفم کرد بیرون. بعد خدا، من فقط سوالم اینه خدا چجوری؟ من حتی اون شبی که داشتم نامه مینوشتم به خدا که شروع کنم از فرداش کلاس ها رو، گفتم خدای من نمیتونم مطمئن، به والله قسم اینو به خدا گفتم، گفتم خدای من دفتر خودکار، دفترم قشن بستم، گفتم خدای مطمئنی میخواد با من کار کنی؟ من خودم میدونم کیم و منو همه دکترها جواب کردن، همه آدم های این سیاره هم جواب کردن، من اصلا به درد نمیخورم و خودم دارم تایید میکنم من به درد نمیخورم. و تو چجوری با کدوم ماشین حساب خدای حساب کردی که رو من سرمایه گذاری میخوای بکنیم؟ من نیستم تو اون چیزی که، من فقط آبروتو میبرم، من فقط خرابکاری میکنم و من به دردت نمیخورم، برو اینم آدم حسابی. بعد دفتر اینجوری بستم، به والله قسم دفتر رو بستم، گفتم خدایا 24 ساعت تا 48 ساعت بهت وقت میدم، برو فکراتو بکن، حالا شاید احساسی عمل کردی، دلت سوخته، یا یه جورایی الان سر خیلی سر کیف بودی اومدی با من کار کنی، رو من کار کنی، ولی برو برو. من قشنگ دیالوگم با خدا یادمه، گفتم برو عمو جون، برو برو، یه اینم آدم حسابی هست تو این کشور، برو با اونا کار کن بابا، من به دردت نمیخورم جز این که خرابکاری کنم، به دردت نمیخورم، برو 48 ساعت بهت وقت میدم، فکراتو بکن. همه ببین خدای اینا، این آدمه که همه رو نوشتم، تمام ضعفا و نقطه ضعفا و همه رو بهش گفتم، گفتم من اینم، تو هم الان بیای با من شروع کنی، من هیچ قولی نمیدم بهت که مثلا فردا یه ساعت دیگه اینا نباشم، من همه اینا هستم و دست خودم نیست، حالا نمیتونم اینا نباشم، من اینا هم، چون میخواد با این اعتبار خودتو خراب نکن، برو این همه آدم حسابی. 48 ساعت صبر کردم. شاید خنده دار باشه این حرف، ولی من با خدا گفتگو کردم، این گونه هم گفتگو کردم. من به من میگه آقا استادت کی؟ استاد من خداست. از چجوری ازش یاد میگیری؟ اون چه فکری کرد اومد منو گنده دید؟ همینو میخوام بدونم، چجوری فکر کرد که منو گنده دید؟ اگر خدا تونست منو گنده ببینه، رو من کار کنه، سرمایه گذاری کنه، منم از این به بعد سعی میکنم هر چیزی رو گنده ببینم. اولش هم خودم. چرا من اومدم به همه توی پکیج میگم آقا هر کی بخواد واقعا میتونه زندگیشو عوض کنه؟ بعد طرف میاد شاگرد منه میگه استاد شما لطف دارید، ولی برای بعضیامون هم خب نمیشه. میدونی من میگم نه، خدا یعنی خدا، اگر بین من و بقیه آدمای دیگه هر کی رو میذاشتی همیشه 20 هیچ از من همشون جلو بودن، من از هر جنبه‌ای که حساب کنی از همه عقب‌تر بودم. وقتی خدا اومده رو من حساب باز کرده، کار کرده رو من، منو ساخته، این نشون میده که آقا هر کی بخوای میشه، هر کی بخواد میشه، همه میتونن. حالا اینکه نمیخواد طرف دیگه اون به خودش مربوطه، ولی کاری که ببین خدا اومد برای من قدم برداشت، من ازش خواستم، بهم کمک کرد، بعد منم حالا دارم پاسخ میدم. حالا کجدار مریض، زخمی زیلی، سینه خیز، هر جوری هست دارم خودمو میارم جلو. خیلی جاهاش هم تو همین دو سه ساله قسم میخورم خیلی جاهاش سوتی دادم، خیلی جاهاش ایراد داشتم، خیلی جاهاش خودم یه جایی به خدا میگفتم خدا من معذرت میخوام، منو ببخش، من لیاقت انگار ندارم که اون همه لطفی که تو به من میکنی، این چه کاری من میکنم، چین چه حرفی من میزنم، چه رفتاری من میکنم، ولی نمیدونم خدای نگاه میکنه میگه نه درسته، بیا من دارم آقا، من این کنترات برداشتم، تو رو درستت میکنم، تو چیکار داری؟ گفتم باش با من کن و از من ساز آنچه خود اراده میکنی. از اسارت نفس رهایم کن. مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با عشق تو، قدرت تو و راه تو یاریشان خواهم کرد. باشد که همیشه در خدمت تو و فرزندان تو و بندگانت و خودم گردن نهم. الهی آمین. منم اینو گفتم. حالا دیگه این هر روزم دعا مینه، این جسم، این ذهن، این روح که مال من نیست ولی در اختیار منه، در اختیارت. خواستم هم اینو 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 اینه. حالا چجوری میخوای با این به اونجا برسونی؟ دیگه اونو اوستا خودتی، بلدی. لازم نیست من به تو چیزی رو یاد بدم. لازمه که من چیزی رو به تو یاد ندم. لازمه من تسلیم باشم. من ببینی مثلا الان روی همین یه دونه گیر کردم، از اولین اول کلاس تا همین الان روی یه دونه جمله گیر کردم. هر کس هر جا هست جای درستشه، چون این بعد دیگه اینجا تو مرحله دهم این دیگه باید درمان بشه. تو دیگه کسی رو تو بالا، جایگاه بالا دیدی تعجب نکنی، کسی رو هم که تو زخم و زیلی و گرفتاری دیدی تعجب نکنی. قانونه. نه بگه استاد من بعد دهمو احساس کنم دکتر اینو وضعش خوبه، این لیاقتشو نداره، ولی من بنده خدا چرا باید اینجا باشم؟ این چیه؟ تو اگر مدارها و قوانین دنیا رو فهمیده باشی نمیگی این حرفو، مگر اینکه ذهنت فیلتر گذاشته بود نشدیدی مدارا رو، که هر آدمی به هر چیزی اصلا با فارغ از این که تو چه سنی داری، چه خانواده‌ای داری، چه سوادی داری، چه فرهنگی داری، تو کدوم روستای، فرقی نداره، هر کسی به یک چیزی توجه کنه اون گسترش پیدا میکنه و جهانش رو دربر میگیره. خیلی خوب تموم شد دیگه. حالا تو هیچی در بیرون دست تو نیست. نه استاد من اگه پدر داشتم، اگه مادر داشتم، اگه خانواده‌ای داشتم زیاد روم فشار نمی آوردن. اگه استاد ببین پدرم و مادرم و خانواده‌ام هی به من سرزنش میکنن، به من میخندن و آنها که به من میخندن من شرایطشم ندارم، شغلم نداریم، توی شهر ما نمیتونیم توی این شهر خب ما یه سری کارها رو بکنیم، اینجا خیلی محیطش کوچیکه و من فکر میکنم برای رشد و ارتقا باید برم در شهرهای عزیزم. هر چیو که الان داری سعی میکنی به من بگی، جهنم 97 رو بهت گفتم که تو بدونی باید همونجا و همون چیزایی رو که داری به عنوان بهانه و دستاویز ازشون استفاده میکنی باید تو دل اونا. اتفاقا خدا میگه خیلی خوب، میخوای زندگی لاکچری برات به وجود بیاد، خیلی خوب، همون جایی که، خوب گوش کنید این حرف منو، همون جایی که داری ناله میکنی میگی این مشکل و این و این و این هفتا مشکل چون هست من الان چی کار کنم، میگه ببین اگه تونستی همون هفتا مشکل رو به عنوان برکت بهشون نگاه کنی، تو تمرین کردی رو نوع نگاهت به چیزها، اینو درستش کردی. چرا بعضی رشدشون هنوز صورت نگرفته؟ چون منتظرن نتیجه عوض شه، نه زاویه دیدشون. وقتی به درد نگاه میکردی دردمند میشدی، هنوزم به درد نگاه میکنی دردمند میشی، یعنی تو تغییر نکردی. تغییر واقعی، میخوای زندگیت پر بشه از پول و عشق و همه چیز، تغییر واقعی اینه که قبلا به رنگ قرمز که نگاه میکردی، رنگ قرمز یعنی درد، مشکلات، توهین، بیپولی، هرچی، قبلا که به این رنگ قرمز نگاه می‌کردی اینجوری می‌شدی، الان هم که نگاه می‌کنی اینجوری می‌شی. اون موقع یه سری دلایل داشتی اینجوری می‌شدی، الان هم یه سری دلایل داری اینجوری می‌شی. با چه فرقی کرد؟ اون موقع یه سری توجیهات داشتی می‌گفتی آخه بابا اون موقع گریه می‌کردی، وای گریه می‌کنم چه اینجوریه، الان هم دوباره گریه می‌کنی میگی آخه اینجوریه. پس تو زاویه دیدتو عوض نکردی، تو می‌خوای نتیجه عوض شه، نه تو عوض شی. تو باید بتونی به تاریکی که نگاه میکنی نور بدی، نه نور بخوای. تو قرار خالق بشی دیگه. من نمیدونم چرا بعضی اون توی دوره تغییرات رو نتایج حساب باز کردیم تا رو خودمون. ای دنیا من میام اینجا یه پیما ویس گوش میکنم، تو نتایج خودت عوض کن. الهی آمین. تم شد. بابا تو باید نوع نگاهت به بعد جالبه، اگر تو نگاهت رو نسبت به خودت تغییر نداده باشی، نگاهت به بیپولی رو هم تغییر نمیداده. قبلا به بیپولی که نگاه میکردی دیگه پول نون ندارم، این وقتی تو رو زمین گیر میکرد، الانم وقتی نگاه میکنی میبینی پول نون نداری، تو رو زمین گیر میکنه ازش. این تو باید توانایی تو انقدر زیاد کنی بتونی وقتی پول نون نداری یه تعریف عالی بذاری، حست منقلب بشه. بعد اونجاست که میگی به خودت، میگی آقا من آیا متفاوت هستم، شدم که انتظار دارم جهان بازخورد متفاوتی رو بده؟ بعد میگه آره. بعد میگن چرا؟ اینا هم پیش خودت ها، خودت متقاعد میکنی. میگی چرا واقعا الان حقمه که پول ثروت بیاد تو زندگیم؟ من به خودم گفتم 97 تا 98 گفتم ببین زندگی غمناک و تراژدیت خیلی ناراحت کننده، منو جلو هر مثبت نگری بذاری عمرن دیگه جیگر اینو نداشته باشه بخواد اینو خوب ببینه. من امروز میگم آقا من نفر اول تهران، ایران، جهان میشم در این حوزه. چرا اینو میگم؟ برای اینکه میگم آقا تو زندگی من رو جلو هر کی بذاری نمیتونه توش به چشم برکت بهش نگاه کنه. من یه کاری کردم که 8 میلیارد نکرد، دنیا باید یه چیزی رو به من بده که به 8 میلیارد نداده. حالا تو به من بگو تو چی کار کردی که 8 میلیارد نمیتونه بکنه که دنیا یه چیزی رو به تو بده که به این 8 میلیارد نداده؟ خودت منصف باش اینو جواب بده، تو چی کار کردی؟ من دومین چیزی که آوردم گفتم آقا من به اندازه 30-40 سال عمرم توی 8 میلیارد مردم در این سیاره زندگی کردم، هیچ کس نتونست منو دوست بداره. خیلی خوب، اما خودم کاری رو کردم با خودم که 8 میلیارد نتونست بکنم. پس من متفاوت از همه این 8 میلیاردم. من تونستم به خودم توجه کنم، من خودم رو ناز کنم. از کجا؟ از جایی که به هیچ عنوان نمیشد منو دوست داشت، چون اصلا یادش نگرفته بودم، چون اصلا به هم تربیتشو یاد نداده بودن، زبانشو به هم یاد نداده بودن. به خودت نزدیک شو، قربون خودت برو، نوع نگاهت، بعد دست بکش تو سر خودت. همین دست کشیدنه فکر کن یه نفر هیچ وقت این آموزشو نگرفته، بعد شروع کرده خودشو نوازش کردن، به خودش محبت کردن. منو همه با قید و شرط می‌خواستن. فکر کن من اومدم شروع کردم بی قید و شرط، گفتم قربونت برم، هیچی هم نداشته باشی، من پاکارتم، من پیشت میمونم عزیز دلم، تو عشق منی. اصلا هر کی تو رو نمیخواد مشکل داره، اصلا هیچکی نمیخوادت باشه، من که تو رو میخوامت. خودم حمایت کردم، این کارا رو به خودم کردم. بعد برای خودم منطق آوردم، گفتم آقا چرا فکر میکنی تو باید نفر اول تهران، ایران، جهان بشی؟ گفتم چون 8 میلیارد کاری رو نتونستم برای من انجام بدن که من تونستم خودم برای خودم انجام بدم. کی تا حالا تونسته بود منو اینجوری ببینه؟ هیچکس. پس من با 8 میلیارد متفاوتم، کاری رو انجام دادم که هیچکی حتی فکرش هم نمیتونست بکنه. چجوری میشد منو متفاوت دید، منو خوب دید؟ اون که بابام بود نتونست، اون که خانوادم بودن نتونستم، پس من یه کار گنده کردم. حالا آیا تو انتظار معاره من علا حق خودم میدونم انتظار دارم که دنیا به من متفاوت بده. چرا؟ چون من خودم رو متفاوت نشون دادم. متفاوت از کی؟ از تمام الگوام، از تمام چیزایی که یاد گرفتم. متفاوت نسبت به چی؟ نسبت به خلق یک پنجره جدید رو به خودم، رو به دنیا، رو به ثروت، رو به شرایط، رو به آدم‌ها، رو به جهان‌بینی. من این پنجره‌ای که برای خودم خلق کردم که جهان رو دارم از پشت اون نگاه می‌کنم، این پنجره خودم درست کردم. ای دوستانی که به دنبال نتیجه می‌گردید، ببین خوب منو گوش کنید. از اینجا وقتی من دارم نگاه میکنم، مناظری که دیده میشه، کتابخونه است، این دوربیناست و این نوره. حالا من چی میخوام؟ اینا این نتایجی نیست که من میخوام. من اومدم تو دوره خلعتپری، نتایجی که میخوام دیدن تصویر کوه هاست و آسمان. آقا اینجا وایسی همینا رو میبینی. خیلی اومدن تو دوره اینجوری نشستن، همون جوری که همیشه نگاه میکردن، از همون پنجره، بعد میخوان دریا رو ببینن. عزیزم این دریا اینجا نیست. حسن من 8 ماه دارم اینجوری نگاه میکنم دیگه تو همین پوزیشن، چرا دریا رو ندیدم؟ تغییر زاویه دید، دیدتو عوض کن، تو رو چی حساب کردی؟ رو منظره، رو تصویر، رو نتایج، رو دنیا. تو تغییر کنی تصاویرت تغییر میکنه. اینو من چجوری باید بگم؟ خب مورد بعدی، پس این هر کس هر جا هست جای درستشه. اگر دیدی من خیلی استوری تو این زمین رو نوشتم که آقا دلسوزی به کسی نکن، چون وقت دلسوزی میکنی داری تایید میکنی تو بدبختی، درست به شو هم نیستی. برای چی دلسوزی میکنی؟ چرا این کارو میکنی؟ بعد من دایه مهربانتر از مادرم برای تو، خدا حواسش به تو نیست، من خیلی جگرم کباب شده، خدا چرا اینقدر به تو مهربون نیست؟ بیا بغلم، من مهربونتر از خدا هم واسه تو. دنیا قانون داره، میگه آقا من بهت اختیار دادم تو هیچی نداشته باش اون بیرون، اما در درون زاویه تو این لنز رو تغییر بده، ببین چه مناظر جدیدی میبینی. اینو که دیگه میتونی ببینی که آخه چه جوری زاویه دیدم عوض کنم؟ مجبور باشی بفهمی هیچ راه دیگه ای ندارم، چین عوض میکنی که رستم عوض نکرد. منتها کی ما دقیقا تغییر رو صورت میدیم؟ وقتی که مطمئن بشیم که این عداعتوارامون و این قر کردن ناز کردنمون و اذیتم نوناشم، وقتی بدونیم که این داستان هامون دیگه جواب نمیده، اونجا هم چه عوض میکنیم؟ گفتم مثال زدم، طرف 40 سال سیگار میکشه، همش میگه بابا نمیشه، کلافه میشم، پرخاشگر میشم، من نصبی میشم، مردم گاز میگیرم اگه سیگار رو نکشم. وای بقیه خانوادم همه قبول کنه، میگن آره بابا بیچاره 3 بارم تالا 30 بارم تالا اومده ترک کنه، نتونسته، هر بار اومده ترک بکنه اصلا خون خونش خورده، همه قبول کردن. بعد از اونجا دکتر میاد میگه آقا یه پاک دیگه سیگار بکشی تموم کارت. اینم انقدر جون عزیزه که واقعا راست میگه، دیگه نمیکشه. بعد جالبه، نه بد اخلاقه، نه پرخاشگره، نه عصبانیه، مهربونه، گاز از اول از ذاتش سیگار نکشته بود. ای این چیه پس؟ وقتی بدونی که دیگه هیچ راه دیگه ای نیست، یه گزینه است، همچی انجام میدی. هیچ وقت موفق نبودم، تا زمانی که موفق شدن تنها انتخابم بود. ما به این راحتی ها نازدار دلبرامون رو نمیذاریم کنار، و دنیا و خداوند میدونه برای این که بخواد من با قدرتی که در وجودم دارم آشنا بشم، باید با اون روزگار مواجه بشم. چند تا هممون اومدیم خدایا من خودم این کاری کردم تو 97 تا 98، خدایا راه داره یه مقدارش، حالا تو با من راویایی، تو 3 میلیون 5 میلیونی تو ماه بیا تو حساب من، قضا قضا بخورم و آبروم نره، منت کسی رو هم نکشم، یه گوشه کنار تو هم یه خدا هم میگه ببین یه میلیون قرار بود بیا تو زندگی، یه میلیون خدا شده 2 ماه بود قرار یه میلیون بیا تو زندگی، یه میلیونه تا اینجاها اومدم بگیرمش، اونم انگار نخ بسته بود بهش کشید عقب که من دادم در اومد، رفتم آسمون رو نگاه کردم نصف شب، گفتم آخه تو چرا این کارو میکنی؟ اینقدر دریوری گفتم تو چرا اینقدر زجر میدی؟ شکنجگر جانی فلان، من اینجوری فکر میکردم دیگه. ولی خدا میدونست اون یه میلیونه بیاد من یه ذره جام گرم و نرم بشه، اون جدیتم از بین میره. آقا منو میشناخت دیگه، گفت آقا مگه اوستا من نیستم؟ مگه ندادی خودتو دست من؟ مگه نگفتی آقا من پولدار میخوام بشم؟ من که پول بهت نمیدم، تو رو پولسازت میکنم. برای پولساز کردنتم باید هرچی دور و برت حاشیه است همه رو بذارم کنار. تو قشنگ مثل بچه گل، مثل اون دکتری که گفت بسرم اگر سیگار یه پک دیگه بزنی میمیری، منم باید همونجوری باید صحبت کنم، چاره ای نداری. من میتونم موردهای دیگرم روت امتحان کنم، ولی روتو جواب نمیده، فقط روتو این شوکه جواب میده. برای اینکه بفهمی کل نعمت تو وجودت هست، باید از بیرون ناامیدت کنم. تو تا از بیرون و این دستاویزهای بیرونیت ناامید نشی، نمیری سراغ درونت. منم دارم بهت کمک میکنم، ولی اعتماد نداری، هی فوش میدی، غر میزنی، ناله میکنی، معلومه بیچاره عملا از این کارا میکنی. خیلی خب دیگه خودت میدونی، هی به ما سپردی ماشینو بردی رو چال، برو فردا بهت زنگ میزنه بیا ماشینت درسته. هی وایس بالا سر من میگم باتریش خرابه، هی تو میگی نه این باک بنزینشو درست کن. اگه تو میکنی کی؟ خب خودت چرا درست نمیکنی؟ اگه به من دادی برو بشین اونجا رو صندلی بذار من کارامو بکنم دیگه. مثل من دیگه، مثل من رفتم باشگاه مربیم بهم میگه 4 ست 10 تایی بزن کله من به من میگه نه رو هفته کار رو جمع کن. این نگاهش یه میگفتم داداش شما مربی قبلا مثلا مربی بودی، شما در مورد ورزش هم نظرات خاص داری درسته، چون شما که خدا رو که خودشناس که هستی، مثلا میدونی کی الان جای خدا باید بود. تمام این سالها به من میگفت نه این خدای خیلی کارش درست است، من یه خدا میشناسم اونو اگه میذاشتن امسال امتیاز می آورد میرفت خدا میشد اون دیگه اوکی اوکی بود. تو خداشناس که هستی دوست گلمون، کهکشان ها و سیاره ها هم که میشناسی، زمان و مکان و ابعاد و همه چی هم که بلدی، از گوشکوب تا ماهواره هم که زار نظر میکنی، همه ی علوم هم یه دستی بر آتش داری، در مورد ورزش هم که همینطور. و مثلا خیلی جالبه، مثلا مسی داره فوتبال بازی میکنه، بابا داره تو باشگاه جهانی چند سال توپ میزنه، من میشینم جلوی تاش ای بابا مسی چرا اینجوری کردی، یعنی یه روخی گرفتم که بیا بیرون بابا. یه دونه ساعت خوش بود، برنامه نشون داد، یه سه چهار نفر نشسته داشتن تلویزیون یه فوتبال خیلی برتر رو نگاه میکردن، اینا انقدر قرضن بابا این چرا اینجوری میزنه گل بزن دیگه لامصبته، که آخرم به طرف کردن بیا بیرون از تو تلویزیون، اونم دستش داد اینا کشیدن انداختن بیرون، اینم جو با لباس پلوخوری رفت تو زمینه که گل بزنه. یعنی یه جوری من به مسی رو میبرم زیر سو، مثلا انیشتین، بابا انیشتین تو هم بابا خراب کردی اینجا رو، بابا تو کلن یه کلاس سواد خوندن نوشتن نداری، در مورد انیشتین و نمیدونم استیون هاکینگ و در مورد نه استیون هاکینگ چرت و پرت داره میگه. تو مگه گرفتی؟ ما هفته پیش آمارتو گرفته بودیم، تازه داشتی کلاس اول دبستان ثبت نام که یه هفته گرفتید فوق دانشمندی تو؟ آره بابا گرفتم، رفتم همین نون بگیرم موتور زیر پام بود دیگه، رفتم فوق دانشمندی من سر چهارا گرفتم دیگه. چرا تو در مورد همه چیز اظهار نظر میکنی دوست گلمون؟ از هیچی هم هیچی نمیدونی. اگرم خودتو سپردی دست خدا، میگه خدایا این شخصیت این کاراکتر همینا رو میتونست بیاره تو زندگیم که تالا آورده بود، دست شما آقا. خیلی به بچه ها پیام دادم به شکلهای مختلف که آقا خدا داره میسازتت دیگه، بابا شل کن دیگه، شل کن دیگه، خدا داره درستش میکنه، شل کن دیگه، قصف نکن، مقاومت نکن دیگه، اگه بهش سپردی ول کن دیگه، بذار کارشو بکنه، والا بلده. اعتماد تو خدا داره مثلا بخشه تسلیم بودنت رو درست میکنه، میگه خدا قلبم رو درست کن، خدا قلبم گیر داره، این گیر تو اینجاست، بعد خدا میگه آقا من میخوام بخش روحیه و انگیزت را درست کنم، میگه خدا قلب دل جگر اینا رو درست کن، اینجا گیره. بعد میگه بابا جون تو اگر گیر رو میدونستی کجاست و میتونستی حلش کنی، بر چی اومدی پیش دکتری به نام خدا؟ اگر اومدی سراغ خدایا من اومدم ردیف بشم پولدار بشم، و چرا منو با بیپولی مواجه کردی؟ من تو دوره موفقیت چرا با بیپولی مواجهم؟ بعد خدا میگه عزیزم تو چی کار داری؟ آقا آخه این چه ربطی داره به اون؟ به ما بگو آقا. تو خودم اینا رو گفتم به خدا، دم خدای من بهت میگم من وایسادم این بچه آدم دارم که تمرین میکنم وایس کوچ میکنم، بعد دیگه یکی دو میلیون اگر میومد پول میرسید دستم، یکی قرار بود بهم پول بده دیگه، نمیرفتم برای یه لقمه غذا منت اینا رو. خدا گفت من میخوام بری منت بکشون، یه ذره غروری هم که داری له بشه، تو باید بمیری از نو، از روح متولد بشی. خود اینجاها یه شخصیتمو بذار بمونه دیگه، اینجا باشه دیگه، داغون نکن من تحقیر شدم. آره مگه ندادی خدا درست کنه؟ بذار درستش کنه دیگه بابا، شل کن دیگه، اگه تو بلدی خب خودت درست کن، اگر ندادی دست اوستا بذار درست. من انتظار داشتم این هفته دیگه با تریلی پولا رو بیارم بریزن تو خونمون، چرا پس من ماشین مزدا تریمم از دست رفت، بعد از 10 ماه تمرین کردن با خاک یکسان شدم، ماشینم فروختم 70 میلیون، یه هفته بعدش شد 180 میلیون، این چه وضعشه؟ من قشنگ معلومه با من زاویه داری. بابا زاویه داری چیه؟ میخوام بهت کمک کنم، دارم بهت کمک میکنم، بابا دارم بهت کمک میکنم امیر خلط. آخه ماه دهم چه کمکی داری به من میکنی؟ من دارم تمرین میکنم از صبح تا شب، شب تا صبح، همه کارم دارم میکنم. من که دیگه مرد و مردونه کم نذاشتم، واقعا هم نذاشته بودم. بعد تو دهم ماه ماشینی که داشتم باهاش هویت میگرفتم. آره پسرم، الان میگم، اون موقع نمیفهمیدم. آره پسر گلم، تو داشتی با اون مزدا تیوی حتی هویت میگرفتی، من با اون هویت‌ها رو همه رو نابود میکردم. یک دو این که پسر گلم، بعدن شاگردایی رو تو که اصلا نمیدونی، اصلا من دهم ماه نمیدونستم قرار من دوره برگزار کنم. پسر گلم، بعدن که اومدی دوره برگزار کردی، با افرادی مواجه میشی که در همین صحنه هایی که تو داری زوزه میکشی، اونا هم در همین صحنه ها قرار میگیرن. چی میخوای بگی امیر خلدبری؟ اگر اینا رو تجربه نکرده باشی میخوای زر بزنی؟ واقعی نیست، حقیقی نیست. تو چجوری یه چیزی رو، تو عاشقی رو حس نکرده باشی، چجوری میخوای در مورد عاشقی صحبت کنی؟ تو درماندگی رو، تو زوزه کشیدن رو، تو وصیت نامه نوشتن رو، تو اصلا عقلت، بچه جون عقلت به این چیزا نمیرسه که تو 4 روز دیگه، من میدونم 2 سال دیگه تو دوره عزت نفس، قوانین و علم سرعت را برگزار میکنی. تو اینا تو شعورت نمیرسه که اینا رو قرار برگزار کنی. اون آدما روح دارن، قلب دارن. تو حرف بزنی دروغ اگر خودت تجربه نکرده باشی. که من یه جایی دوزاریم افتاد، گفتم خدایا، به طنز به خواهرم گفتم، گفتم خدا طی این 15 سال هر بلایی بگی سرم انداخت. مثلا تصویر ذهنی گرفته بودم خدا بالای پشت بودم، مثلا این ذره جلوتر داره هی آشغالا رو میندازه تو کله من، هی مشکلات رو میندازه، آخرش دیگه هیچ گیر نمیاد، خودشو پرت کرد رو من. گفتم دیگه کار رو با من تموم کرد. گفتم ببین دیگه نداری چیزی بلا سرم بیاری؟ قشنگ من یادم. بعد به من گفت پسرم، من آینده رو میدونم، من میدونم یه جایی میرسه که تو باید پسر، خب یه دونش رو بهت بگم. بله بفرمایید. یه دونش اینه که شما تو کلاس حضوری نشستی، حداقل 100-200 آدم تو کلاست نشستن، تو کلاس ها نه سمینار، تو کلاست نشستن، این اتفاق افتاد نشستن. بعد حالا میگی بچه ها این 20 دقیقه نیم ساعت اول کلاس شما سوالاتون رو بپرسید که من جواب بدم. 200 نفر از 200 زاویه دارن ازت سوال میپرسن پسر گلم، چجوری میتونی جوابشون رو بدی؟ اگر فضای این 200 رو تجربه نکرده باشی. حالا فهمیدی چرا تمام بلاهایی که همه داستانهایی رو که برای همه میتونست اتفاق بیفتر همه رو یه جا به تو دادم که تو بتونی فلبداهه به این 200 جواب بدی. اون میگه اونجام کجه، میگم ببین اینها اینجام کجه. اون میگه اونا تا اونا وقتی بفهمن که میفهمیشون خیالشون راحت میشه، میدونن راه همینه. من گفتم اونجا، گفتم من نقطه مقابل تمام بهانات هستم برای اینکه همه رو به من داد با هم دیگه. از زجرش و بدبختش چرا تو کلاس منی ادامه داری میدی؟ چون روح هم داره باهات حرف میزنه. چرا حرفای من تموم نمیشه؟ بابا برو نگاه کن، 700 ساعت تو الان وایس دادم، ویدیو دادم. 700 ساعت میدونی یعنی چی؟ چرا ادامه میدی؟ همین الان هفته دیگه، 3 هفته دیگه من میگم کلاس حضوری دارم. به والله همه بچه‌ای که تو حالا همه دورهای منو گوش کردن همشون سر دست میشکنن بیان تو کلاس حضوری من باشن. چرا؟ برای اینکه من تو رو میفهمم. برای اینکه من جایی که تو الان هستی رو، زندگی که من خیلی دست و پا زدم که اونجا رو زندگی نکنم، اون یکی جا رو زندگی نکنم، زندگی اون خانومه رو، زندگی اون آقا رو، زندگی اون پسر جوونه رو، زندگی اونی که تو فلان مشکل الان داره دست و پا میزنه رو، ناامیدی که الان یکی بچه ها داره رو، اون ذهنیتی که داره میگه بابا همه اینا الکیه، برای تو نمیشه، برای اون میشه، برای اون نشد و خدا از اولش هم خواست تو رو خیلی عذاب بده. برای چی من میفهممه؟ چون تو همه اون پوزیشن ها، اون لحظات زندگی کردم. تو همون 15 ماهی که زوزه میکشیدم، بابا من به والله خواهرم زنگ زد میگفتم احساس کنم دارم زایمان میکنم. من با تمام وجودم میفهمم. حالا میخوام بهت بگم، میگم شل کن بذار خدا درستش کنه، از بیرون به زندگی من نگاه کن. یکی داره تمرین میکنه، الان تو سال مثلا برج 5 و 6 و 7 1400 داری اینجا رو میبینی، بیا برگردیم فیلم بزنیم عقب، یه نفر داره تو 97 تمرین میکنه، تو هم از 1400ش خبر داری، برگردیم 97 داره تمرین میکنه، بعد انتظارش هم اینه که هیچ مشکلی پیش نیاد، لا 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 لا، بریم سریع تو 3-4-5 کار جمع بشه، هیچ مشکلی هم پیش نیاد، ماشینش از دست نده، خواهرش نیاد بگه که از اینجا برو بیرون دیگه ما به جا نمیدیم، اون یکی خواهرش نیاد بگه که $200 بهش بده، بگه این دیگه آخرین بار، دیگه رو من حساب باز نکن، تحقیر نشه، دو تا فلاکس آب جوش نگیره، هی نبره جلوی فک و فامیل نگاه کنه، درو باز کنه، همه مهمونا نشستن، بعد یکی با تمسخر بگه اومدی سر چاه آب ببری، اینا این خورد شدن ها، این لحظه به لحظه اون وضعیت وحشتناک، همه اونا رو فکر کنم من اصلا انتظار نشتم، اینا هم نباید میشد، من اگه اونا رو نذاشتم، شما نگاه کن 97 هیچ کدوم از اینا رو نمیخواستم دیگه، من الان 1400 هم، خدا وکیلی وجدانن لازم نبود اونا رو باشم، من چجوری به این 50-60 هزار نفر فالوور میتونستم جواب گو باشم، چجوری میتونستم به سوالاتشون جواب بدم، مگه دانشگاه خاصی هست الان برم یادش بگیرم بیام جواب بدم، چجوریه که الان تو دوره عزت نفس، قوانین، علم ثروت و دیگر دوره ها الان شاید بالغ بر 50 ساعت پاسخ به سوالات دادم، هر هفته دارم پاسخ از کجا میارم، حالا من نباید شل میکردم اجازه میدادم خدا کارشو بکنه، که هر جوری هم بالغانه اون روز در 97-98 نگاه میکردم نمیتونستم به این شعور 1400 برسم، بعضی وقتا نمیشه تو همون لحظه نتیجه گیری درستی کرد، برای این من تو دوره عزت نفس گفتم آقا از روی یکی از اون قوانین نه، از روی نتایج نتیجه گیری نکن، چون من اگر از سال 97 تا 98 از روی نتایجی که ماشین رو از دست داده بودم نتیجه گیری میکردم، میگفتم بیا 10 ماه دارم تمرین میکنم، به جای که یه چیزی بهمون اضافه کنی اینم از همون گرفتی، از روی نتایج نتیجه گیری نکنه، برای چی گفتم؟ برای اینکه اونجا جای نتیجه‌گیری کردن نبود، باید میومدیم 1400 از اینجا به اونجا نگاه میکردیم، بعد میفهمیدیم آها خدا میدونست اینجا قراره چیا بشه که اونجا اون دردار رو داد، اون مسائل رو داد که باهاشون مواجه بشیم، از بیرون به زندگی من نگاه کن، تایید میکنی؟ حالا به نظرتون من نباید شل میکردم، میذاشتم خدا کارشو انجام بده؟ و در نهایت اینو بهت بگم، من رو راست هر چقدر تلاش کردم نتونستم از این یه دونه رد بشم، بچه هر یه دونه از اینا، شاید من الان 60 تا مورد 70 تا مورد نوشتم، هر یه دونه از اینا یه گنجه، 100,000 تا کتابه، نمیشه واقعا روش گذشت، چون تو این مرحله دیگه باید اینا رو بشکنی از بین ببری تموم بشه، دیگه نباید با خودت حملشون کنی اینا رو، اینجا درمان کردی نکردی دیگه من نمیدونم میخوای چیکار بکنی، و اگر بهت میگم هر کس هر جا هست جای درستشه، اینو باید بدونی از این به بعد دلسوزی و ترحم و حسادت و نقطه مقابلش به یه سری نگاه میکنیم، دلسوزی میکنم خیلی نگاه کنیم بنده خدا این چه گناهی کرده، این یک، به اون بالایی هم که نگاه میکنیم حسادت میکنیم نگاه کنیم اون چرا باید اونجا باشه من اینجا باشم، یا سوم این که به جایگاه خودت نگاه میکنی فهم کنی یه دستای پنهانی یه زیرابی رفته تو اینجا گیر کردی، تو الان با این تمرینایی که کرده بودی باید اینجا میبودی ولی الان اینجایی، این چه وضعشه، چرا کی داره تو رو میپیچونه، این آقا لاواز کار توه، به این میگن پذیرش واقعیت، میپذیرم، حالا از اینجا میخوام برم بالاتر، نوع نگاه هم عوض میکنم، همین دوست عزیز من، هیچی اگر دست تو نیست حق با توست، اما زاویه دیدت دست توه و خداوند و دنیا شاگرد منی، باور داری گاهی اوقات به واسطه بندگانش خدا با همه حرف میزنه، یعنی با تو، توسط تو با من حرف میزنه، توسط من با تو حرف میزنه، اینجوریه، یعنی من و تو رو ول کن خداست، خب اگر حقیقت رو قبول داری، این حقیقت رو که گاهی اوقات خدا از طریق منم با تو حرف میزنه، میخوام بهت بگم که این که تو هیچی تو زندگی دست تو نیست، اوکی حق داری، باشه قبول داریم هیچی دست تو نیست، اما یه زاویه دید که دست تو هست، و میخوام بهت بگم که خداوند تنها انتظاری که از تو داره کنترل نوع نگاهت، همین این یه دونه رو که دیگه میتونی تو اینو درست کن، من قول شرف میدم بقیه رو دنیا درست میکنه. اما تو اینو درست کن. استاد من الان 11 ماه دیگه تمرین رو همه رو گل بل 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 انجام دادم. میگم خیلی خوب، 11 ماه پیش چه اتفاقی افتاده؟ 11 ماه پیش داداشم اومد به من گفت دیوونه، من ریختم به هم گریه کردم. خب الان همه تمرین رو انجام دادی قوی قوی؟ بله. الان مشکل چیه؟ یه دقیقه پیش داداشم اومد به من گفت دیوونه، من خیلی ناراحتم. چی رو عوض کردی الان؟ 12 ماه پیش بهت گفت دیوونه تو ریختی پایین، الان هم بهت گفت دیوونه تو ریختی پایین، میشه بگی چی رو عوض کردی؟ آها، انتظار داشتید داداشت تو میری تو کلاس تغییرات داداشت عوض شه؟ اون دیگه به تو دیوونه نگه؟ یکنم اشتباه گرفتیم بعضیامون. من میام تمرین میکنم که دنیا عوض شه. دنیا مگه مشکلی داشت که بخواد عوض شه؟ یعنی روی این مود، روی این فرکانس، روی این مداری که من هستم دنیا یه شکلی داره دیگه، همه فقیرن، همه گرفتارن، همه خب این 100,000 سال دیگه هم عوض نمیشه. این یه موده، این یه فرکانسه، شما عوض میشی میری روی موده دیگه، ولی این سر جاشه. اگر من الان از اون وضعیت 97 رفتم بیرون، یه دنیایی رو دارم تجربه میکنم توی منطقه لوکیشن عالی تهران و زندگی خوب، فکر میکنی اون زندگی 97 من الان اونجا دیگه اون دنیای خراب شده؟ نه، هنوز خیلی اون تو هن. من اونجا نیستم. پس دنیا قرار نیست عوض بشه، من قرار عوض بشم. اون مودی که 97 من توش بودم، اون فرکانس، اون مداری که من توش بودم 97 هنوزم هست. خیلی اونجا هم. بای بای نقله ها، اونا اونجا هم، من اونجا نیستم، من الان روی مود دیگه هم. امیدوارم تو این کلاس تونسته باشم تفهیم کنم تغییر یعنی تو، یعنی زاویدید تو. استاد نتایجمون یه روب دیگه میاد؟ سلام، خسته نباشید. نتایجم یه روب دیگه میاد؟ نتایج چی کار داری؟ تو یه روب دیگه عوض میشه، زاویه دیدت دیگه، تحلیلت نسبت به خودت، تو عاشق خودت شدی؟ من قول میدم نتایجت عوض میشه. تو عاشق ثروت شدی؟ من قول میدم نتایج عوض میشه. تو قبول کردی تو زاویه دیدت، قلبن قبول کردی پول و ثروت فراوون، آسان‌ترین کار دنیا پول در آوردنه، من قول شرف میدم زندگی عوض میشه. تو قبول کردی؟ تو قبول کردی آدم شایسته و لایق و با ارزشت؟ بله. سلام. آره. نه، سر تکون نده. تو لحظات تو چک کن در مواجهه با آدم‌ها، اتفاقات، بیشتر گفتگوهات داله بر اینه که تو شایسته و لایق و با ارزشی. آها، اونجوری میگی؟ نه. آره، نتیجه میده. این عین حقیقت. از اول هم اومده بودیم رو خودمون حساب کنیم. برای همینه گفتم سرمایه اصلی من نوع نگاه منه، باورهایی که دارم. نه ماشین، نه خونه، نه نمیدونم درآمد، اینا سرمایه من نیست. سرمایه اصلی من نوع نگاه منه. تا وقتی تو یه نوع نگاه قوی، پایدار و با ثبات و اصیل داشته باشی به خودت، هوا سرد بشه، هوا گرم بشه، شرایطو میبینی، هوا سرد بشه، هوا گرم بشه، تو خودت را در آغوش میگیری. اوضاع یه ذره خراب بشه یا یه ذره بهتر بشه، وقتی نوع نگاهت به خدا تغییر کرده باشه و اصیل باشه، به خدا شک نمی کنی، اعتماد میکنی. این اعتماد قلبت رو آروم نگه میداره. اون یه تیکه ابره که رد شد، بعد میبینی از 100,000 برابر رشد کردی. تو قرآن هم گفته یه وقتایی یه سری چیزها رو میبینی به ظاهر بده، ولی توش برای تو برکته، تو رو میبره بالا. این یعنی زاویه دید تغییردار واقعی اصیل دیگه، که هزار بارم در موردش مثال زدم دیگه. تو عشقت به مادرت، حالا بالاخره تو این جمع یکی هست که خیلی عاشق مادرش و باور داره که مادر من بهترینه، حالا هوا سرد بشه گرم بشه که این باور تغییر نمیکنه که، شب بشه روز بشه که تغییر نمیکنه که. پس باور و ایمان با تغییر شرایط تغییر نمیکنه که. هر وقت اینو تغییرش دادی زاویه دیده رو، من به جهان خوب نگاه میکنم چون میدونم مثلا احتمالاً یکی دو روز دیگه پولدار میشم. چه کلاهی قشنگی، چقدر هوا قشنگه، چقدر سرزمینمون قشنگه. 48 ساعت گذشت هیچی نیومد. تغییر واقعی اصیل. خب بچه ها، خیلی موارد مونده که حالا ایشالله تو ادامه کلاس بهتون میگمشون. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اونم برگشتن به اصل و اصالت و حقیقتمون که ما شاید تمام چیزهایی که تو زندگیمون خلق شده از دریچه نوع نگاه ما خلق شده. هر کسی جهان‌بینی متفاوتی داره. اگه یعنی الان همه اون آدمایی که تا مثلا 100 سال پیش مردن و همه اون آدمو مرده ها رو زنده کنی، صف کنی، بگی که بیایید بگید ببینم دنیا چجوری بود عموچون، همه اون آدما هر کدومشون از دریچه‌ای که به دنیا نگاه کردن توضیح میدن، میگن به نظر من دنیا اینجوری بود، به نظر من آدما اینجوری بودن، و هر کسی مدل خودش نگاه میکنه. امیدوارم که برگردیم به شکلی به دنیا نگاه کنیم که نزدیک ترین نوع نگاه باشه به نگاهی که خدا داره و قانون داره، و بالاخره هم انقدر تمرین میکنیم تا بهش میرسیم، چون جوینده یابنده است. پیروز باشید، مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدارم میگتون. We'll be right back.